ضمن عرض سلام، امروز سه‌شنبه 20 تیر ماه 1402 ما در ادامه جلسات کتابخانیمون، امروز میزبان دوست عزیز و درنگدرمون آقای عبدالرحمن قهرمانپور، نویسنده و مترجم که آثاری از فرانسیس فوکوی ما رو ترجمه کردن و این افتخار به ما دادن که امروز در خدمتشون باشیم. آقای قهرمانپور، در رابطه با توسعه در ایران در پرتو تجربه جهانی امروز واسمون صحبتهایی خواهند داشت. من ضمن خیر مقدم و تشکر از حضورشون ازشون تقاضا میکنم که صحبت رو آغاز بفرمایید. آقای قهرمانپور، خواهش میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت دوستان بزرگوار شما. صدا و تصویر من اگه دارید من ادامه بدم.
بله آقای قهرمانپور، بفرمایید. خواهش
میکنم. خیلی ممنون از دعوت دوستان جناب، اتفاق از دوستان بزرگوار و مؤلف و علمای صاحب نظر. پس من خدمتتون، بحث من در مورد موضوع توسعه در ایران در پرتو تجارب جهانی هست و این اتفاقاتی که در واقع از دهه 1960 تا الان در بحث توسعه رخ داده. البته قبلش بگم من اسم کوچیک من رحمان، عبدالرحمن نیست، دوستان فقط گفتم تصحیح بکنم. خب من بحث از اینجا شروع خواهم کرد که در واقع بحث توسعه در دنیا در چهار فاز تا الان پیگیری شده. ما الان در فاز چهارم هستیم. قاعدتا این تقسیم بندی است که میشه روش بحث کرد. خیلی اصرار ندارم میگم سه تا مرحله یا چهار تا مرحله، حالا ممکنه تغییر بکنم. منتها تو این بحثی که من مد نظرم دارم اشاره خواهم کرد که چرا از لحاظ فرانظری به چهار فاز یا مرحله تقسیم میکنم و الان بحث توسعه در چه مرحله هست. خب ببینید، بحث توسعه ابتدا دهه 1960 مطرح میشه. این بحث بسیار مهم در واقع، خب میدونید که در آمریکا عمدتاً شروع میشه و ناظر به این هست و ادعای اصلیش این هست که در واقع توسعه اقتصادی مقدم بر توسعه سیاسی هست. خب نظریه پردازانش هم مشهورترین شاید سامر هانتینگتون هست که آقای فوکویاما هم در این کتاب نظم و زوال سیاسی مرتب بهش ارجاع میده. حرف آقای هانتینگتون و دیگر نظریه پردازان توسعه این بود که در واقع در کشورهای در حال توسعه باید یک سری نهادهای توسعه گرایی به وجود بیان و این نهادها اون بحرانهای گذار را حل بکنن تا زمینه برای توسعه اون کشور فراهم بشه. در این رویکرد اولویت اول با توسعه اقتصادی است و در توسعه اقتصادی هم بیشتر از دولت نهادها هستن که مهمه. بنابراین میخوام بگم که آثار رویکرد نهادگرایی لیبرال، البته این تقسیم بندی ها خوب تو علوم سیاسی و اقتصاد ممکن یه ذره با هم تفاوت داشته باشه، من از منظر نظریه های سیاسی عرض میکنم. یعنی نسل اول توسعه گرایان کسانی بودند که از منظر لیبرالیسم نهادگرایی به صحنه نگاه میکردن و معتقد بودند که اگر بشود نهادهای توسعه گرایی ایجاد کرد که این نهادهای توسعه گرا بتوانند در واقع بحرانهای گذار، بحرانهای شیشگانه‌ای که هانتینگتون میگه بحران هویت و بحران نهادسازی و غیره و غیره، اینها را اگه بتونن حل بکنن در واقع زمینه فراهم میشه برای اینکه اون کشورها توسعه پیدا کنن. پس مشخصه اصلی فاز اول یا نسل اول توسعه گراها این هست که در اونجا در واقع مسئله اصلی یا نقطه شروع توسعه ایجاد نهادهای توسعه توسط یک دولتی است که طرفدار توسعه است. این نهادها در واقع اون بحران‌ها رو حل می‌کنن ولو با شیوه اقتدارگرایانه. یعنی این نکته رو هانتینگتون هم به صراحت میگه، فوکویاما هم به نقل از هانتینگتون اشاره میکنه که در دهه 1960 خیلی مسئله پاسخگوی دموکراتیک که آقای اتفاقا به درستی اشاره کردن خیلی مد نظر نبود، چون هنوز دموکراسی یک مسئله جهانی نشده بود. بنابراین کشورهای در حال توسعه میتونستن موقتا برای پیشبرد توسعه اقتصادی برخی از اصول دموکراسی رو نادیده بگیرن و حتی زیر پا بذارن. یعنی توسعه یک امر آمرانه بود، توسعه از بالا به پایین بود و در واقع دولت‌ها الزامی نداشتن که به موازات پیشبرد توسعه به فکر پاسخگویی هم باشن. و این مرحله در واقع از توسعه اقتصادی شروع می شد، نهادها می اومدن مشکلات رو حل می کردن و کشورها به سمت توسعه می رفتن. اما در فاز بعدی چه اتفاقی افتاد؟ در 1960 تا 1975 این توصیه هایی که نظریه های توسعه گرا داشتن، توصیه هاشون منظورم، توصیه هایی که داشتن در عمل به اون نتیجه مطلوب نرسید. خب آمریکا پول زیادی خرج توسعه در کشورهای در حال توسعه کرد، طرح مارشال، بعدها طرحهای دیگه‌ای که آمریکا پیاده کرد در کشورهای در حال توسعه به اون نتیجه مطلوب نرسید. یعنی معلوم شد که فرایند توسعه برخلاف اون چیزی که ابتدا فکر تصور می‌شد فرایند آسان و ساده و بدون دردسری نیست. خیلی از جاهای این فرایند توسعه نه تنها پیش نرفت بلکه به نتایج عکس منجر شد. خیلی جاها حتی در خود اروپا، در اسپانیا، در یونان ما شاهد ظهور دیکتاتورهای نظامی بودیم. همینطور در آسیا، در آمریکای لاتین، در آرژانتین، در برزیل، خب خوان پرون در آرژانتین، در جاهای دیگه در خود آسیا، حالا آفریقا هم که به طریق اولا همینطوری بود. یعنی توسعه نه تنها با اون فرمول پیش نرفت بلکه حتی در مواردی باعث شد که این نهادها، اون نهادهای سنتی از قبل موجود اون کشورها رو از بین ببرن بدون اینکه بتونن نهادهای جدید کارآمد ایجاد بکنن. خیلی از جاهای این نهادها گرفتار فساد شدن، خیلی جاها اصلا کارآمدی نشون ندادن. خیلی جاها مثلا آمریکای لاتین یا در خود خاورمیانه این نهادها نهادهای مستقلی نشدن، گرفتار فامیل بازی و رفاقت بازی و نمیدونم غیره شدن و اون کارکرد توسعه گرایانه خودشون رو از دست دادن. لذا از اواخر دهه 1970 یک موج در واقع میتونیم بگیم ضد توسعه گرایی در علوم سیاسی شکل گرفت، به این معنا که نه به معنای اینکه با اصل توسعه مشکل داشته باشه بلکه با اون مرحله یا فاز اول یا نظریه های توسعه مشکل داشت. بحث اینجا این بود در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 که اساسا توسعه باید انسان محور و توسعه انسانی محور و از اونم توسعه پایدار باشه و حتی بعضی از نظریه پردازان توسعه از روی کردی به نام ضد توسعه گرایی استفاده کرده، یعنی گفتن این توسعه‌ای که فاز اول نظریه های توسعه مطرح میکنه در واقع جوامع رو از خودشون دور میکنه، جوامع رو از اون ارزش هایی که داشتن دور میکنه، ارزش های جدیدی هم به اونا منتقل نمیکنه. در نتیجه این جوامع جوامع بلا تکلیفی شدن که نه سنتی هستن نه مدرن هستن، از سنت کنده شدن وارد مدرنیته نشدن. این نهادهایی هم که ایجاد شده بود نه تنها برخلاف پیشبینی اون نظریه ها کارکرد توسعه گرایانه نداشتن بلکه خودشون در جاهای مثل خاورمیانه به ابزار سرکوب تبدیل شدن. مثلا جمال عبدالناصر در مصر در واقع در ابتدا توسعه سوسیالیستی را دنبال میکرد، بعد گرفتار جنگ جوان 1967 با اسرائیل شد، بعد جنگ یوم کیپور و شکست و عرض کنم و حوادث دیگه. یعنی مصر از جمله نمونه های روشن و بارز شکست پروژه توسعه اقتصادی و سیاسی بود و هست. یا همینطور در آرژانتین وقتی نگاه میکنیم دوران خوانپرون که تموم میشه 1980، بحران مالی 1986-87 به وجود میاد که خیلی سهمگینه. یا مثلا در پاکستان وقتی نگاه میکنیم نظامی ها نه تنها نمیتونن توسعه به همراه بیارن، بلکه کشور در واقع دچار یک دولت واپسگرای در حال ورشکستگی میشه. از این نمونه ها فراوانن و بخش قابل توجهی از اینها هم دولت هایی بودن که متحد آمریکا بودن، یعنی آمریکا هم پول قابل توجهی برای فرایند توسعه داده بود. بنابراین این در موج دوم توسعه اومدن گفتن که توسعه باید با توجه به محیط زیست باشه، با توجه به مسائل انسانی باشه، با توجه به حفظ ارزش ها باشه. خب طبیعتا این جنبش زیست محیطی که در 1980 شروع شد خیلی تاثیرگذار بود روی این موج توسعه گرایی، یعنی بحث توسعه پایدار، توسعه سازگار با محیط زیست، حفظ محیط زیست در ضمن توسعه که خدای اتفاقا خوشبختانه کتاب نوشتن، در فاز دوم توسعه خیلی مرتجع قرار گرفت. یعنی بحث در این بود که البته عمدتا در اروپا که این توسعه بی‌رویه‌ای که داره انجام میشه، مخصوصا بحث استفاده از انرژی هسته‌ای یا صنایع آلاینده مثل فولاد و غیره، اینها در واقع داره یک سرمایه بزرگی رو از بشریت میگیره که اون سرمایه محیط زیست. خب دهه 1980 در واقع با افول بحث توسعه به معنای اون توسعه حالا کارکردگرایانه یا نهادگرایانه همراه بود. وارد دهه 90 که میشیم یه اتفاق جدیدی میفته که خیلی مهمه و اونم این است که اون نسبت میان توسعه اقتصادی و سیاسی که قبلا وجود داشت در آثار برخی ها برعکس میشه. یعنی افراد مثل آمارتیا سن و دیگران میگن که اتفاقا توسعه اقتصادی نباید مقدمه توسعه سیاسی باشه، بلکه ابتدا ما باید توسعه سیاسی داشته باشیم، حدی از توسعه سیاسی داشته باشیم، نهادها پاسخگو باشن، با فساد مثلا مبارزه کنیم، آزادی وجود داشته باشه، انتقاد وجود داشته باشه تا زمینه برای توسعه اقتصادی فراهم بشه. این دهه در واقع با یه قدری تأخیر مثلا ما میتونیم در دوره اصلاحات همین روی کرده ببینیم. یعنی در دوره اصلاحات هم اگر دوستان خاطرشون باشه عمده تأکید دوستان اصلاح طلب این بود که ابتدا ما توسعه سیاسی رو پیش میبریم، آزادی های سیاسی اجتماعی، نهادهای مدنی مثل رسانه ها رو تقویت میکنیم و بعد از اون دولت رو وادار میکنیم که در مسیر توسعه اقتصادی گام برداره. یعنی بسر این بود که توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی هست. خب این بحث خیلی در دهه 90 رواج پیدا کرد، ولی خب طبیعتا اقتصاددان ها این بحث رو خیلی قبول نداشتن و هنوز معتقد بودن که مسئله اصلی توسعه اقتصادی ثروتمند شدن و افزایش جی دی پی و اینها هست. بنابراین فاز سوم مطالعات توسعه‌ای با بحث حکمرانی خوب به نظرم تموم شد. یعنی در ادامه این بحث که توسعه سیاسی مقدمه توسعه اقتصادی است، در اواخر دهه مثلا 2007-2008 بحث good governance یا خوب حکمرانی خوب یا به حکمرانی خیلی اوج گرفت. یعنی وقتی که انتقاد وارد شد که توسعه سیاسی خیلی سخت و دشواره، این در واقع نظری پردازان توسعه گفتن که به جای مفهوم توسعه سیاسی ما بیایم از good governance استفاده کنیم. یعنی بگیم good governance یا حکمرانی خوب یا به حکمرانی مقدمه توسعه هست. و خب بحث حکمرانی خوب هم خب دوستان در جریان دیگه، اون شاخص هایی که مطرح می شود در مورد مبارزه با فساد، کارآمدی نهادها، پاسخگویی دولت، یعنی به نوعی اون متغیرهای توسعه سیاسی در واژه حکمرانی خوب متجلی شد. با این تفاوت که رویکرد توسعه سیاسی بیشتر رویکرد سیاسی محور بود، در حالی که عرض کنم رویکرد این حکمرانی خوب بر پابلیک ادمنستریشن تاکید داشت، که در واقع در فاز بعدی اشاره خواهم کرد که چطور فوکویاما از این موضوع استفاده کرد. خب از اینجا فاز سوم به نظر من با این اثری که فوکویاما منتشر کرد در 2013 که حاصل 3 سال کار فوکویاما با تیم ظاهرا 40-50 نفره بود و به سفارش بانک جهانی هم بود، این کتاب 2010 سفارش داده شد، 2013 منتشر شد. البته قبلش فوکویاما دو سه تا مقاله نوشته بود راجع به همین مسئله. در واقع چیزی که ظاهرا بانک جهانی از فوکویاما و تیمش خواسته بود این بود که آیا این حکمرانی خوب منجر به توسعه می شود یا نه. نکته ای که فوکویاما اینجا اشاره کرد و خیلی بدی بود و باعث شد که این کتاب خیلی جدی گرفته بشه، نگاه به توسعه از منظر پابلیک ادمنستریشن بود، یعنی اداری عمومی. چه اتفاقی افتاد اینجا؟ ببینید، ما یه بحثی داشتیم در آمریکا از 1920 روزولت و اینا پیگیری میکردن که اقتصاددان ها هم قبول داشتن، در مدیریت هم به عنوان یک فرض پذیرفته شده بود و اون این بود که بین پالیتیکس و ادمنستریشن تفاوت وجود داره و این همه باید از هم جدا کرد. یعنی بس این بود که ادمنستریشن جدا، پالیتیکس جدا. رأس سازمان سیاسی هست ولی بدنی سازمان ادمنستریتیو هست. در 2010 این فرض اصلی، یعنی جدایی بین اداره عمومی و سیاست، زیر سوال رفت و بحث سر این بود که اساساً بوروکراسی یک ماهیت سیاسی داره و شما نمیتونی سیاست را نادیده بگیرید. یک کتاب خوبی است در این مورد، این Defense of Politics in Public Administration، کتاب جالبیه، یعنی در دفاع از سیاست در اداره عمومی کشور. خب به این یه بحث شاید بگیم که سابقه فلسفه سیاسی هم داشت، به این معنا که میگفتن توسعه چون یک امر عمومی است، به طبع اون در واقع میشه گفت یک خیر عمومی است و چون خیر عمومی است لاجرم سیاست باید در اون مورد نظر بده. خب پس موج چهارم توسعه به نظر من با کتاب بحث برانگیز فوکویاما شروع شد و نکته خیلی مهم بود. البته اینم اشاره بکنم که فوکویاما در این کتابش در واقع خیلی ظریف از آقای دارون عجم‌اوغلو انتقاد کرد. اون کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورن به یک معنا انتقاد با انتقاد فوکویاما مواجه شد. فوکویاما حرفش این بود که آقای دارون عجم‌اوغلو مسئله توسعه در نهایت یک مسئله سیاسی است، اما با خواست اون پابلیک ادمنستریشن یا اداری عمومی جلو میره، همون مثلثی که آقای اتفاق هم اشاره کردن، یعنی مثلث بوروکراسی دولتی، حاکمیت قانون و پاسخگویی دموکراتیک. حرف فوکویاما این بود که در واقع این مثلث اگه بخواد به هم پیوند بخوره باید یک توافق یا اجماعی بین نخبگان صورت بگیره. مثال معروفی که میزنه اینجا مقایسه هندوراس با هایتی هست که هر دو جمهوری موز به معروف هستن به بنان رپابلیک جمهوری های موز. میگه چرا هایتی عقب افتاد ولی هندوراس چلو رفت؟ در هندوراس در واقع این نخبگان چپ و لیبرال تونستن با هم کنار بیان، با هم کار کنن به خاطر هندوراس، ولی در هایتی اینا نتونستن با هم کنار بیان. بنابراین حرف آقای فوکویاما که خلاف حرف هانتینگتون بود و خودش هم اشاره میکنه، میگه که استاد من هانتینگتون خیلی اهمیتی به دموکراسی نمیداد. البته خب داخل پرانتز بگیم که خود هانتینگتون یادمون هست که موج سوم دموکراسی نوشته، اما هانتینگتونی که در اون بحث توسعه مطرح میکنیم خیلی دغدغه دموکراسی برای کشورهای در حال توسعه را نداشت. حتی تو اون کتابش من خاطرم هست در اواخر کتابش میگه که حتی چشمانداز گذار به دموکراسی در آفریقا بیشتر از خاورمیانه هست. منظورم اینه که هانتینگتون در واقع دموکراسی بیشتر برای کشورهای اروپایی و توسعه یافته در نظر میگرفت تا در حال توسعه. پس آقای فوکویاما میگه که برخلاف استادم هانتینگتون که خیلی اعتقادی به نقش سیاست مداران و اجماع سیاسی در توسعه نداشت، امروزه در شرایط امروزی دنیا و در وضعیتی که دموکراسی محبوبیت جهانی پیدا کرده مسئله سیاست مهمه. یعنی شما دیگه نمیتونید فرایند توسعه را بدون توجه به خواست مردم، بدون همراه کردن مردم پیش ببرید. خب این نکته بسیار مهمی است و از طرف دیگه نکته مهم دیگری که فوکویاما مطرح میکنه نقش این بوروکراسی و در واقع اداری عمومی هست، public administration، از چیزی که ما در ایران بهش میگیم مدیریت دولتی در فرایند توسعه هست. یعنی اصلی ترین پیامد فقدان بوروکراسی قوی اینه که در واقع دولت قدرتمند نمیشه. حالا باز زیل همین فاز چهارم عرض میکنم، علت این که این بحث رو انتخاب کردم امروز خدمت دوستان بگم، کتاب جدیدی که آقای دنیل استر و جوزف فونگ نوشتن در مورد توسعه و دموکراسی تجربه آسیا. خیلی برای من جالب بود، کتاب پارسا منتشر شده، من دارم ترجمه میکنم، تقریبا ترجمهش به نصف رسیده، داره خوب پیش میره، امیدوارم که هرچه سریعتر تموم بشه. خیلی کتاب جالبی هست از این نظر که آقای دنیل استر و جوزف فونگ، که دنیل استر قبلا هم یک کتابی نوشته، اینا بحثشون چیه؟ اینا بحثشون این هست که اتفاقا گذار به دموکراسی در آسیا در شرایطی صورت گرفته که دولت‌ها قوی بودند. یعنی حالا این کشورهای آسیایی رو به چند خوشه تقسیم میکنه، میگه خوشه دولت‌های توسعه‌گرا ژاپن و تایوان و کره جنوبی، خوشه دولت‌های سوسیالیست مثل چین و میانمار و تایلند، خوشه نظامی‌های توسعه‌گرا مثل اندونزی، و خوشه کشورهای سابقا بریتانیایی مثل هنگ کنگ و مالزی و سنگاپور. حرف دنیل استر چیه؟ حرف دنیل استر و جوزف فونگ اینه که اتفاقا برخلاف اون تصوری که ما داریم که دموکراسی زمانی اتفاق میفته که یک دولت ورشکست بشه یا سقوط بکنه، میگه که دموکراسی که بعد از سقوط دولت‌ها، تضعیف دولت‌ها پدیدار میشه، یک دموکراسی بی‌ثبات هست. برعکس مثلا وقتی مراجعه میکنیم، نگاه میکنیم به داستان تایوان، کره جنوبی و ژاپن، در اینجا یعنی در این سه کشور توسعه زمانی اتفاق میفته که دولت قدرتمندیه. و به نظرم دنیل استر هم به تأثیر از فوکویاما تعریفش از دولت قدرتمند، strong state، دولت قدرتمند توسعه گرا، دولت است که بوروکراسی قدرتمندی داره، یعنی میتونه خواستش رو در واقع در جامعه پیاده بکنه، گاهی به زور، گاهی بدون زور، گاهی با بسیج توده مردم. مثلا وقتی به حزب کومینتانگ در عرض کنم خدمتتون تایوان نگاه میکنیم در دوران چیان کایشک، بسیج اجتماعی که حزب کومینتانگ انجام میده، این بسیج اجتماعی در واقع به نفع توسعه میشه. یا در کره جنوبی همین بسیج اجتماعی اتفاق میفته. لذا میخوام بگم که در همین موج چهارم توسعه چند تا مسئله خیلی مهمه برجسته شده الان. یکی مسئله سیاسته، یعنی بازگشت دوباره سیاست و نهادهای سیاسی به مسئله توسعه هست، که خب آقای دارون عجم‌اغلو در مقابل این انتقاد فوکویاما در کتاب راه باریک آزادی تلویحا میپذیره انتقاد فوکویاما را و میگه که توسعه در واقع زمانی اتفاق میفته که بین دولت قوی و جامعه قوی یک توازن ایجاد بشه. اما نکته‌ای که میخوام عرض بکنم، شاید یه مقدار حداقل من تو بحثایی که جلسه هایی که رفتم دیدم، یه مقدار این تجربه آسیا تو کشور ما کم مورد توجه بوده. یعنی عمده بحثایی که مخصوصا نسل قدیم روشنفکران و دانشگاهیان داشتن که تحصیل کرده اروپا بودن، خب عمدتا اینا بحثای تجربه اروپا رو به عنوان الگو قرار میده. حتی تو یکی از بحثا ما یکی از این اساتید وقتی بحث آسیا رو مطرح می‌کنه اصلا تعجب می‌کنه، میگه وام چه چیزی نیست، همش اصلا هیچ تجربه‌ای، همه یه الگو بیشتر وجود نداره. لازم می‌خوام بگم مسئله آسیا خیلی مسئله مهمیه، یعنی گذار این گذار آسیا به توسعه اقتصادی و سپس توسعه سیاسی. جالب توجه اینجاست که در واقع این دولت‌های قدرتمندی که توسعه‌گرا بودن در تایوان و ژاپن و کره جنوبی در اوج قدرت خودشون این دموکراسی رو پذیرفتن. یعنی چیان کایشک در 1987 وقتی که اون حزب اپوزیسیون تشکیل میشه خودش به اصلاحات تن نمیده و جالبه که از اون حزب مقابل هم دعوت میکنه. اینها با هم یه برنامه توسعه اصلاحات برنامه توسعه ببخشید اصلاحات سیاسی پیش میبرن. یا در کره جنوبی به هر حال این رئیس جمهور که کنار رفت آقای چان، اون یکی که اومد اسمش یه لحظه یادم رفت، این دوتا با هم ائتلاف میکنن. یعنی میخوام اینو بگم که توجه به تجربه آسیا مسئله بسیار مهمی است، چون الان سنگاپور و مالزی و اندونزی و چین هم به نوعی در واقع در آستانه گذار به دموکراسی هستن. پس اینجا در این فاز چهارم توسعه یک اول مسئله دولت خیلی مهم میشه. یعنی برخلاف اون روی کرده لیبرالی که دولت را در واقع یک شر میدونه یا یک نهادی میدونه که باید او را مهار کرد به تأثیر اون فرهنگ سیاسی آمریکا که میگن دولت یک شر خوبه، در روی کرده های جدید مسئله سیاست و ماهیت دولت خیلی اهمیت پیدا میکنه و این مخصوصا برای ما در ایران خیلی مهمه که به نظر میرسه که درست یعنی خوب یا بد این واقعیت رو باید بپذیریم که توسعه در ایران بدون همراهی دولت اصلا ممکن نخواهد بود. یعنی یک توسعه‌ای خواهد بود که در واقع اینجوری بگم که اگر قرار بر این باشه که مثلا تجربه آلمان یا فرانسه که خیلی تجربه طولانی مدتی بوده اینجا تکرار بشه، که حالا فارغ از این که اصلا چنین چیزی امکان داره یا نه، خیلی فرایند طولانی تر میکنه. یعنی من با این در واقع با این نکته فاز چهارم یا مرحله چهارم مطالعه توسعه همراه و هم نوا هستم که دولت و بوروکراسی نقش بسیار مهمی در توسعه دارن. هم تجربه آسیا اینو اثبات میکنه، تجربه ژاپن، تایوان، کره جنوبی و هم به نظرم تجربه اروپا. البته در مورد اروپا این نکته رو بگم، آقای فوکویاما در ابتدای کتابش به درستی اشاره میکنه، میگه ما واقعا هیچ وقت نخواهیم فهمید که دقیقا مسیری که دانمارک طی کرده چیه، یعنی دانمارک شدن چه فرمولی داره. ببینید اروپا مسیر توسعهش تقریبا شاید بگیم 150 سال طول کشیده، خیلی طولانی بوده، در حالی که این مسیر مثلا در تایوان با ورود کومینتانگ از چین به تایوان در 1949 شروع میشه تقریبا تا 1978 رو اینا که دیگه تایوان جزو کشورهای ثروتمنده و بعد 1987، یعنی تقریبا میتونیم بگیم 40-50 سال طول میکشه تا تایوان از ابتدا توسعه اقتصادی پیدا میکنه بعد توسعه سیاسی. و جالبی که تایوان در 1949 جی دی پیش تقریبا برابر با زعیر بود، زعیر در آفریقای در آفریقا، و این خیلی جالب. یا همینطور کره جنوبی رو اگه در نظر بگیریم، بعد از جنگ دو کره عملا نابود شده بود، مستعمره ژاپن هم بود، خب می‌دونیم خیلی ثروت آنچنانی نداشت. لذا میخوام بگم که تجربه اروپا یه تجربه طولانی مدته و دقیقا ما نمیدونیم که در اون، البته اتفاق زحمت کشیده اون مسیری که فوکویاما طی کرده بود اینا ترسیم کردن، ولی میخوام بگم این بازی زمانی که درش اتفاق افتاد خیلی طولانی تر از مثلا اتفاقاتی بود که در کره جنوبی افتاد، در تایوان افتاد یا حتی در ژاپن افتاد. خب لذا مسئله‌ای که اینجا مهمه و یه مقدار بحث برانگیز هم هست، مسئله این ماهیت دولته. یعنی لحا تجربه آسیا نشون میده که حالا تجربه اطراف خودمون، شاید مثلا ترکیه را در نظر بگیریم، آفریقای جنوبی، اندونزی، باز این اقتصادهای نوظهور که ما بهشون میگیم قدرت‌های نوظهور سیاسی در عرصه بین‌المللی، اینجا هم میبینیم نقش دولت خیلی مهمه، یا خود چین را اگه در نظر بگیریم. یعنی پس در فاز چهارم توسعه برخلاف اون رویکردهای لیبرال و حتی چپگرایی که اصولا به تأثیر از نظریات مارکسیستی دولت را در واقع فاقد هویت مستقل میدونستن، این موج چهارم توسعه و نقش دولت تاکید میکنه و این به نظر نکته بسیار مهم است. نکته بعدی باز در همین راستا نقش بوروکراسی هست، یعنی یک بوروکراسی کارآمد و مستقل به عنوان ابزار اجرایی دولت. یعنی به مسیرهای توسعه وقتی نگاه میکنیم تقریبا میشه گفت که در اغلب کشورهایی که مسیر توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی رو طی کردن یک بوروکراسی قدرتمندی وجود داشته. حالا یا این بوروکراسی مثل تایوان کومینتانگ شکل داده، تحت تاثیر حزب بوده، یا در جاهایی مثل مثلا ترکیه یا آلمان این سابقه تاریخی داشته. یعنی یلچری در ترکیه به هر حال یک نهاد قدرتمندی بوده، یک ارتش قدرتمندی بود، به تبع اون یه دیوان سالاری هم داشت. یعنی تقریبا مثل دیوان سالاری ما در حالا دوره مشروطیه دچار افول شده بود اینا. پس نکته دوم اینجا مسئله بوروکراسی و دیوان سالاریه. این نکته رو بگم، آقای فوکویاما حرفش چیه؟ میگه زمانی که در یک کشور در واقع دموکراسی وجود داره، انتخابات وجود داره، ولی حاکمیت قانون وجود نداره، ما با پدیده به نام حامل پروری مواجه هستیم. یعنی چی؟ یعنی حامل پروری یعنی این که سیاسیون میرن تو قدرت، برای اینکه قدرت خودشون رو حفظ کنن دست اندازی میکنن به منابع عمومی، پروژه ها رو در اختیار خودشون میگیرن، از منابع عمومی استفاده میکنن، آدم های خودشون رو میارن تو نهادهای دولتی استخدام میکنن، تو نهادهای تخصصی مثل بانک مرکزی، و به تدریج این نهادهایی که قرار بوده مستقل و تخصصی باشن به تدریج اینها سیاسی میشن و کارآمدیشون رو از دست میدن. این دقیقا اتفاقی که در یونان افتاد. یعنی در یونان 1980 وقتی که کمونیست‌ها به قدرت رسیدن، بعد خب احزاب دیگه اینا اومدن به تدریج، چه احزاب راست میانه و دیگران، اومدن آدم‌های خودشون رو وارد کردن توی نهادهای تخصصی یونان، که اونجا فوکویاما مثال میذاره. مثلا میگه که اینا اومدن اینا رو وارد بانک مرکزی یونان کردن که یک نهاد کارآمد بود. به تدریج این افراد سیاسی که وارد بانک مرکزی شدن اومدن به پشتوانه همین افراد سیاسی، حقوقای خودشون رو بردن بالا، کارم نمی‌کردن، کسی نمی‌تونه سرفی بودن بزنه. می اومدن صبح یه کارتی می‌زدن می‌رفتن، بعد از اون می‌بردن دوباره خروج می‌زدن. بعد اینا که جایگاهشون تثبیت شد، اون آدم‌های متخصصی که تو نهادها بودن اینا رو به تدریج به با انگ زدن و پرونده درست کردن و غیره و غیره اینا رو بیرون کردن. در نتیجه نهاد تخصصی مثل بانک مرکزی یا سایر نهادهای دیگه اینا تبدیل شدن یه نهادهای ناکارآمد و دیگه نتونستن در خدمت توسعه باشن. که اونجا باز مثال میزنم، مثلا یا 3 یا 4 میلیون نفر در یونان مرده بودن و اینا داشتن در واقع حقوق میگرفتن، یا در ادارات یونان معلوم شد که 2-3 میلیون نفر اسمشون هست ولی خودشون نیستن. خب این مشکلاتیه که در کشور ما در عراق در جاهای دیگه آشناست. خب چند فکر کنم پارسال بود که من خبر اومد که در عراق 150 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی گم شده. پس نکته دومی که میخوام بگم در کنار مسئله دولت که نقش مهمی در توسعه داره، مسئله بوروکراسی خیلی مهمه. یعنی یک بوروکراسی کارآمد مستقلی که بتونه طراحی بکنه توسعه را، بتونه در واقع مثل مورد ژاپن یک عرض کنم که صنعت کارآمدی داشته باشه، مثل شرکت‌های بزرگی درست کنه مثل هیوندای در کره جنوبی غیره. بنابراین بوروکراسی خیلی مهمه و زمانی که بوروکراسی تضعیف میشه، کارآمدیش از دست میده، در واقع نمیتونه جلوی دست اندازی سیاسیون به منابع عمومی، بودجه عمومی رو بگیره و این حامی پروری به وجود میاد. حامی پروری هم خودش ریشه اصلی فساده. یعنی فساد در کشورها به واسطه همین بوروکراسی ناکارآمد، بوروکراسی سیاسی شده اتفاق میفته. پس این هم نکته دوم. من چون میخوام به بحث ایران بپردازم یه مقدار، هم برای اینکه زمان داشته باشیم، من اجازه میخوام برم بحث ایران، بعد تو بخش پاسخ و پرسش و پاسخ دوستان اگر نکاتی داشتن بحث باز بشه. خب پس این 4 تا موج توسعه رو بحث کردیم که عرض کردم موج چهارم توسعه به نظرم بحث خیلی مهمیه و اینکه چجوری دوباره در واقع مسئله پابلیک ادمنستریشن و دولت در توسعه مطرح شد. اما بپردازیم به بحث ایران که واقعا چرا من این بحث رو انتخاب کردم، چون 3 تا موضوع رو به شما اتفاق پیشنهاد کردم که الان دارم روش کار میکنم مدتی 1 سال و اندیه که ذهنم رو درگیر کرده. خب یکی از دلایلی که واقعا برای من دغدغه جدی شد این وضعیت ما در توسعه هست و این به حاشیه رفتن توسعه هست، این که در واقع کم کم داره این مسئله توسعه از اون پابلیک دیسکورس ما، از اون گفتمان عمومی، بحثای عمومی به نوعی خارج میشه. خب من بارها اینو گفتم در سخنرانی ها، جاهای دیگه در مصاحبه ها، که ما متاسفانه داریم وارد مدار بقا میشیم و این خیلی خطر بزرگی هست برای ما. زیرساخت های ما داره در واقع کهنه میشه، فناوری که ما باش در واقع استفاده میکردیم یک فناوری قدیمی داره میشه، نمیتونیم فناوری های جدیدی جذب بکنیم. دیروز داشتم میخوندم که این سفری که نارندرا مودی با آمریکا داشته راجع به چه چیزهای توافق کردن. یکیش بحث تولید موتورهای جت، که خب میدونید در دنیا 4 تا کشور فقط میتونن تولید بکنن. بحث محاسبات کوانتومی بود، میگفت که هند از آمریکا خواسته که انتقال تکنولوژی بده. بحث هوش مصنوعی هست. واقعا ما وقتی که در امر توسعه عقب میمونیم، یعنی تکنولوژی های ما قدیمی میشه، فناوری ما قدیمی میشه، زیرساخت هامون قدیمی میشه، زیرساخت های آموزشیمون، زیرساخت های بهداشتیمون و به تبع اون مسئله حفظ محیط زیست و غیره. لذا واقعا این مسئله به نظرم یک هشدار جدی برای ما هست. در یک مقطع بسیار حساسی قرار گرفتیم از منظر توسعه و از این منظر که در واقع مسئله توسعه اون از دستور کار خارج شده، گویی که یک اجماع نظری داره شکل میگیره که ما همین که بتونیم زنده بمونیم، همین که بتونیم سرپا بایستیم، همین که بتونیم نیازهای روزمرمون رو تعمیم بکنیم کفایت میکنه. و اون مسئله که در واقع به عنوان سرخوردگی سیاسی ازش بحث میشه، به نظر من یکی از ریشه هاش همین مسئله توسعه هست که ما امروز که اینجا داریم صحبت میکنیم احساس میکنیم که چشمنداز توسعه، افقی که برای توسعه هست، روز به روز داره دورتر میشه و ما مسئلهمون میشه در واقع به نوعی مسئله بقا و اینکه چگونه بمانیم و چگونه در واقع بقا داشته باشیم. خب این خطر بزرگی برای ما هست، به خاطر اینکه در واقع عرض کردم کشورهای مثل آرژانتین، مصر، پاکستان، مثالهای دیگه هم میتونم الان تو ذهنم نیست ولی به ذهنم اومد بگم، کشورهایی بودن که در واقع دوری برای توسعه گام برداشتن، بعد به دلایل مختلف، اختلافات سیاسی نخبگان، درگیری با نظام بین الملل، درگیری در جنگهای بیرونی و غیره و غیره، از مدار توسعه خارج شدن و در واقع به سمت نوعی دولت برشکسته حرکت کردن. این وضعیت مصر و پاکستان چون به ما نزدیکتره من اشاره میکنم. این مصر از 1967 که جنگ جوان 1967 که وارد جنگ با اسرائیل شد تا به امروز در واقع میشه گفت که یک سیر قهقرایی داشته، یعنی به عقب برگشته و خب الان میدونید که با 100 میلیون جمعیت که داره تقریبا بدهیش از جی دی پیش بیشتره، مدام هم از IMF و اینا وام میگیره، ولی در واقع مسئله اصلی اروپا اون شعاری هست که اونا میدن، میگن که Egypt is big to fail، یعنی مصر از دست جمعیت زیادی داره و بزرگه، اینا نگران این هستن که واقعا مصر هم در کنار لیبی و الجزایر و سودان تبدیل به کشور بی‌ثبات بشه و انبوهی از مهاجرا وارد اروپا بشن. لذا میخوام بگم سرنوشت مصر وقتی نگاه میکنیم، مصر از کشوری که در دهه 1967 رهبر جهان عرب بود، روندهای جهان عرب را تعیین می‌کرد، امروزه به کشوری تبدیل شده که در تأمین نان و غذای 100 میلیون جمعیت خودش واقعا مونده با انبوهی از بدهی‌های خارجی. کشوری که جدی گرفته نمیشه، چندین بار به خاطر سد امنهزه که اتیوپی داره میسازه در بالا دست نیب درخواست تشکیل جلسه شورای امنیت کرده. آمریکا که متحدشه، آمریکا پاسخ مثبت نداده. یعنی میخوام بگم که کشورهایی که از مدار توسعه خارج بشن، عقب بمونن و در مدار بقا بیفتن، دیر یا زود اون موقعیت ژئوپلیتیکی اهمیت خودشون رو در سیاست جهانی از دست میدن. تمایل به سرمایه گذاری در اون کشورها کمتر میشه و متعاقب اون فرار سرمایه از اون کشورها داره بیشتر میشه، فرار نخبگان. خب ما امروز هر دو پدیده رو متاسفانه با تمام وجود حس میکنیم، یعنی نخبگانی که در این کشور دانشجویان خوب این بزرگ شده، سرمایه داران، کارگزاران، مدیران، کارآفرینان، استارتاپ های خوب اینا در واقع به نوعی کشور ترک میکنن، به تبع اون سرمایه با خودشون میبرن و به جای اون در واقع یک سری مهاجرای میان که هنوز نمیدونیم باشون باید چیکار بکنیم، سطح تحصیلاتشون چقدره، عمدتاً هم افرادی هستن که از جنگ فرار کردن. لذا این مسئله به نظر من مسئله بسیار مهم است. این نکته اول. نکته دوم اینه که با توجه به این موجهای متفاوت توسعه که ما داریم، به نظر میرسه که به عنوان یک اصل باید بپذیریم که در واقع اجماع نخبگان شرط اساسی توسعه هست. یعنی تا زمانی که ما نتونیم در بین نخبگان سیاسی، حالا به معنای عامش اینجا در نظرم میگیرم، یک اجماعی ایجاد بکنیم در مورد ضرورت توسعه، مسئله توسعه در دستور کار دولت نخواهد بود. و تا زمانی که دولت نتونه در واقع و نخواد این موضوع در دستور کار قرار بده، کار برای جامعه مدنی خیلی سخت میشه. ضمن این که از اون ور در نظر بگیریم که در یک کشور فقیر، در یک جامعه فقیر، در جامعه‌ای که نهادهای آموزشیش تضعیف شده که اساس جامعه مدنی هست، نهادهای سلامتش تضعیف شده، ما نمیتونیم انتظار زیادی از جامعه مدنی و نهادهای مدنی داشته باشیم که بار سنگین توسعه را به دوش بکشن. حتی اقل در نمیدونم 50 سال آینده نمیشه چنین انتظاری داشت. آن اتفاقی که در اروپا افتاد و نهادهای مدنی وارد شدن، باز این به این معنا نیست که اونها به تنهایی وارد شدن. یعنی در اروپا عرض کردم افت و خیز داشتیم، ولی مثلا تجربه آلمان بعد از جنگ جهانی باز یک دولت توسعه گرا هست، البته جامعه مدنی همراهی میکنه. پس منظورم اینه که در واقع این مسئله اجماع نخبگان خیلی مسئله مهمی است که البته آقای دکتر سلیمان هم قبل از این بارها مطرح کرده. البته ایشون خواستگاه نظریش با این بحثی که ما اینجا داشتیم متفاوته، یعنی این بحثی که ایشون بر اساس اون بحث مطرح کرده قدری با این بحث فوکویاما متفاوته، یا بحث‌های دنیل استر و اینها قدری متفاوته. پس در کنار دولت، مسئله اجماع نخبگان و توجه دولت به مسئله توسعه، توسعه گرا بودن دولت مسئله مهمی است. حالا وارد فاز تجویزی داستان بشیم، معناش اینه که در واقع این حالا جریان‌های فکری، چه هم از لیبرال چه چپ، که دارن در واقع دولت رو تضعیف میکنن و دولت رو مانع توسعه میبینن، خب این به این معناست که اگر این روند دام پیدا کنه، دولت هم تضعیف بشه، جامعه مدنی هم نقش آفرینی نتونه بکنه، مسئله توسعه باز همینجوری افقش دورتر و دورتر میشه. حالا اینکه چقدر امکان ظهور یک دولت توسعه گرا در ایران وجود داره بحث دیگری است. یعنی به هر حال در این 40 سال گذشته مسئله توسعه جز اولویت های نظام سیاسی نبوده و اجماعی هم در مورد اون شکل نگرفته. ولی در هر صورت عرض کردم که مسئله دولت مهمه. نکته سوم مسئله بروکراسی. ما به یک دیوان سالاری، به یک بروکراسی کارآمد و تخصصی احتیاج داریم. با این وضعیتی که در نظام آموزشی میبینیم، با این اتفاقاتی که در مدارس میفته، اخبار نگران کننده ای که داره پیش میاد در مورد خرید، نمیدونم سوالات افرادی که با تست دادن وارد دانشگاه میشن، این نهاد بروکراسی واقعا در معرض خطره. من یادم حدود 20 سال پیش که اگر اشتباه نکنم 83-84 بله دانشگاه بهشتی که اون موقع بعد دکترا میخوندم، یه آقای جوانی بود از کره جنوبی اومده بود، خیلی برای ما جالب بود. گفتیم شما برای چی اومدی؟ گفت من قراره در کره جنوبی مسئول میز ایران بشم. خیلی برای من جالب بود که بعد ایش دیدم ایشون یه کتاب نوشته به نظر فرهنگی سیاسی ایران. واقعا برای خود ما تأسف آوره و البته آموزنده است که چجوری کار کردن، چجوری افراد نخبه جذب دانشگاه، از افراد نخبه دانشگاهی جذب نظام بروکراسی کردن. و لذا نکته دوم، یعنی بعد از اینکه مشکل دولت ما داریم که دولت توسعه گرا نیست، توسعه خواه نیست، مشکل دیگه اینه که این نظام بروکراتیک، دیوان سالاری، این بروکراسی ما هم داره از ضمن اینکه حامی پرورد بوده داره از اون تخصص دور میشه، از افراد متخصص هم به نوع خالی میشه. این مهاجرت ها اثرات جبران ناپذیری خواهد داشت. یعنی ما حتی اگر بنا به فرض روزی اجماعی حاصل بکنیم در مورد توسعه، ای بسا اون ابزارهای لازم که در رأس اونها مسئله بروکراسی قدرتمند است اونم نداشته باشه. خب مسئله بعدی مسئله حفظ قدرت جامعه مدنی هست برای ایجاد موازنه با دولت. خب البته این بحثی که دار نجم آقا میکنه قطعا نمیخوام بگم کلمه خوبی نیست، تا حد زیاد در مورد ایران نمیتونه صادق باشه. جامعه مدنی در ایران همیشه از دولت ضعیفتر بوده، دولت هم تا تونسته سرکوب کرده. بنابراین این مسئله اینه که اینجا در جامعه مدنی شاید بگیم که به قول دکتر پدرام اون قشر دموکراسی خواه و توسعه گرا خیلی مهمه. یعنی یک طبقه توسعه گرا و طبقه دموکراسی خواه باید وجود داشته باشه، تا اینکه بگیم مثلا کلیت جامعه مدنی، انبوهی از نهادهای مدنی، تشکیلات مثلا طرفدار توسعه باشه. و اینم نکته بعدی، الان فکر کنم نکته سوم. نکته چهارم بحث حاکمیت قانون هست که آقای اتفاقا به درستی اشاره کردن. آقای فوکویاما به تفصیل گفته که چرا مسئله حاکمیت قانون مهمه. و خب ما اینجا باز مسئله داریم، مسئله جدی داریم و طبیعتاً مسئله حاکمیت قانون باید خیلی جدی بگیریم راجع به نقشی که حاکمیت قانون در توسعه خواهد داشت. نکته بعدی که تو بحثا کمتر اشاره کردم، اینجا اشاره میکنم، باز اگر فرصت شد تو پرسش و پاسخ باز میکنم، نقش مدرنیزاسیون در توسعه و دموکراسی هست. چون بحث ما دموکراسی نیست، اینجا رو توسعه اشاره میکنم. به نظر من اتفاقاتی که در 40 سال گذشته افتاده، یعنی توسعه شهرنشینی، گسترش سطح رفاه، کاهش روستانشینی، حضور زنان در جامعه، گسترش نهادهای آموزشی، اینها خب تأثیرات بلند مدتی داشته که خیلی بحث مهمی. یعنی خلاصه اینجوری بگم، جامعه ایران مدرن شده، یعنی مدرنیزه شده و به تبع اون مطالبات مدرن داره، مطالبات زنان، از کنم دانشگاهیان و غیره و غیره. اینا همه اون نکته‌ای که آقای اتفاق زحمت کشیده، اون جدولی که نشون دادن، زیر اون قابل فهمه دیگه. فوکویاما میگه وقتی که انقلاب صنعتی رخ داد، بسیج از پایین رخ داد، یعنی طبقات کارگری با هم متحد شدن، جنبش‌های شهری به وجود اومد و غیره. به نظر من از این زاویه هم مسئله نسبت ما با توسعه قابل درکه. این جامعه در قیاس با 50-60 سال گذشته به مراتب مدرن‌تر، شهرنشین‌تر شده و این مسئله مطالبات مدرن افزایش داده. مطالبه زنان برای حضور در جامعه، مطالبه گروه های اقلیت و غیره و غیره، یعنی مطالبات داره بیشتر میشه، مطالبه این که به هر حال دولت مدرن باید به اونها پاسخ بده. خود این هم یک مسئله ای هست، یعنی اتفاقی که در کره جنوبی و در تایوان افتاد این بود که این مطالبات مدنی یا اجتماعی زمانی گسترش پیدا کرد که دولت قدرتمند بود، یعنی دولت توان پاسخگویی را داشت. ولی در ایران در زمانی اتفاق میفته که دولت قوی نیست، یعنی قدرتمند نیست، بوروکراسی قدرتمندی وجود نداره. بنابراین حتی با فرض اینکه این درخواست‌ها رو بپذیره، ریکوگنایز بکنه، به رسمیت بشناسه، توان پاسخگویی نداره. و چون توان پاسخگویی نداره، ما شاهد ظهور بحران‌های اجتماعی، بحران‌های کارگری و غیره هستیم. نکته آخری که در واقع میخوام بحث بکنم این هست که در واقع این گزاره هست، این فرضیه هست که در تجارب توسعه که در موجهای مختلف داشتیم، تقریبا میشه به این نتیجه رسید که دولتی که در تعارض با نظام بین‌المللی بوده امکان توسعه نداشته. یعنی چین رو وقتی در نظر میگیریم، توسعه چین زمانی اتفاق میفته که در 1974 یا 72 در واقع روابط چین با آمریکا بهبود پیدا میکنه. در 1980 چین شروع به ادغام شدن در اقتصاد جهانی میکنه. یعنی ما تقریبا موردی نداریم که یک دولتی در تعارض با نظام بین الملل باشه، خواهان تغییر مناسبات نظام بین الملل باشه و همزمان بتونه توسعه پیدا کنه. یعنی مسئله برزیل و آرژانتین رو در 1980 در نظر بگیری، چون من بحث هسته اینا رو دنبال کردم، در واقع در اون دهه اینا گرایش‌های ضد آمریکایی داشتن، باز البته تو آرژانتین خیلی قوی نبود، یه ذره تو برزیل بود، ولی باز یعنی تعارض آنچنانی و سفت و سختی نداشتن. بعد که اون بحران به وجود اومد و برزیل و آرژانتین سیاستاشون تغییر دادن، اون بینید که مسیر توسعه اینها هموارتر شد. در آسیا هم همینطور، یعنی در ژاپن نقش آمریکا در توسعه ژاپن غیر قابل بحث، یعنی غیر قابل انکاره. همینطور در واقع نقشی که آمریکا در توسعه کره جنوبی داشت، در مورد تایوان داشت و غیره. دستم میخوام بگم که آخر اینه که در واقع این امر توسعه حتی اگر اون شرایط قبلی تحقق پیدا کنه، در تنش مستمر با نظام بین الملل اتفاق نخواهد افتاد. من بحثمو تمام میکنم، اگر دوستان نکته‌ای دارن بفرمایید که رویه بحث چجوری، من دوربینمو خاموش کنم، همه سوالات مطرح بشه جواب بدم، یا یکی یکی جواب بدم، پروسیجر گروه هر جوری، من در خدمتتون هستم.
خیلی خیلی متشکر آقای رحمان قره‌مپور عزیز، ممنون از فرمایشاتتون. دوستان اگه صحبتی هست، نکته‌ای هست، لطفا تو بخش چت اعلام بفرمایید که من آیه قهرمان بود. اگر لطف بفرمین همون یک به یک پاسخ بفرمین ممنونتون میشم. خیلی متشکرم. آیه بهمن پرهام بفرمین. خواهید
سلام، صدای میاد آیه پرهام؟
بله بفرمین.
من ضمن تشکر از جناب قهرمان پور و طرح بحث بسیار جالبشون در مورد توسعه، سوال مشخص هم چند تا سوال منتها مهمترینش اینه که میخوام نظر خود ایشون رو در مورد مبحث تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی در رابطه با شرایط ایران بیان بکنن. به نظرم رسید که گرایش به صلاح آقای قهرمان پور تقدم توسعه سیاسی باشه بر اقتصادی، اینجوری استنباط کردم، و که از طریق حالا تشکیل نهادها که بتونه مثلا امر توسعه رو گسترش بده، امکان پذیر بکنه. با توجه به که در ایران الان نه توسعه اقتصادی ما داریم نه توسعه سیاسی داریم، رابطه این دوتا را وقتی از هر دو جهت هم بسته است، به نظر میرسه هیچ کدومشون بر همدیگه نمیتونیم تقدم قائل بشیم. نظرشون به طور خاص در مورد ایران چی هست که به اصطلاح در واقع چه کاری باید صورت بگیره که ما به سمت توسعه حرکت کنیم؟ خیلی متشکرم.
خیلی نکته خوبی فرمودید. عرض کردم من اتفاقا بحث این موج چهارم توسعه رو دقیقا به این خاطر مطرح کردم بگم که این بحث شاید خیلی بحث راهگوشایی نبوده، یعنی اینکه ما بگیم که کدوم یک در اولویته. اون حرفی هم که آقای فوکوی ما میزنه در واقع راجع به نظم و زوال، میگه که یک نظم زمانی اتفاق میفته که به قول معروف شما بین این سه تا ذهن، یعنی حاکمیت قانون، بروکراسی و پاسخگویی دموکراتیک تعادل برقرار بکنید، یعنی بین این سه تا با هم در یک توازنی وجود داشته باشن. عرض من اینه که ما اگر حتی فرق نمی کنه تقدم رو بدیم به توسعه اقتصادی یا سیاسی، در هر صورت عرض کردم نتیجه اون بی‌ثباتی خواهد بود. یعنی توسعه زمانی پایدار باثبات، پایدار چون با سستنیبل ممکن اشتباه گرفته بشه، توسعه زمانی باثباته که شما در واقع بتونید هم کشور ثروتمندی داشته باشید، یعنی نهادهای قدرتمند توسعه اقتصادی داشته باشید، هم در کنار اون یک جامعه نسبتاً قدرتمندی که در واقع از دیکتاتوری دولت، از اقتدارگرایی بیش از حد به دولت جلوگیری بکنه. بنابراین من هم قائل به تقدم اینها یکی بر دیگری نیستم. اما عرضم این بود که حرف مهم فوکویاما اینه که شما نمیتونید امر سیاسی را در توسعه نادیده بگیرید. یعنی بحثی که میشه که ما فرض کنیم که توسعه هم مساوی با توسعه اقتصادی، من با این مخالفم. میگم که توسعه اقتصادی در توسعه هر دو عنصر رو با هم داره، هم توسعه اقتصادی داره هم توسعه سیاسی. شما اگر بخواید صرفا به توسعه سیاسی بپردازید، حتی اگر موفق میشید میشید مصر و پاکستان، و اگر صرفا بخواید توسعه اقتصادی بدید، عرض کنم که در بهترین حالتش میشید چین، یعنی یک اقتدارگرای. ما طبیعتاً به هر دو احتیاج داریم، یعنی شما به یک نخبگان توسعه گرایی احتیاج داری که اینا اجماع ایجاد کنن، نهاد دولت رو در خدمت توسعه قرار بدن، ولی همزمان در واقع این نخبگان توسعه گرا بایستی نیمنگاهی هم به قدرت جامعه داشته باشن، به این معنا که از نهادهای مدنی حساب ببرن، به این معنا که تا حدی به حاکمیت قانون پایبند باشن. لذا من نظرم اینه از کردم که ما توسعه رو یک فرآیند، یعنی یک امر فراگیر از نظر بگیریم، هم شامل توسعه اقتصادی میشه هم شامل توسعه سیاسی میشه. اما نکته بسیار مهم اینه که واقعا از کجا شروع کنیم. یعنی این نکته که آقای اتفاق فرمودن شاید معمای داستان اینجاست که اون نکته شروع ما کجاست. یعنی آیا تجربه اروپا رو مثلا باید تکرار بکنیم، که حالا در این مورد هم البته اختلاف هست، یعنی یه عده میگن که اول فکر توسعه به وجود اومده، اون فکر رو نهادهای مدنی بردن ترویج دادن، جامعه رشد کرده، به تبع اون یک دولت توسعه‌گرا ظهور کرده، دولت فرآیند صنعتی شدن رو در پیش گرفته، صنعتی شدن باعث ظهور طبقه کارگر شده. خب این فرآیندی که غرب عرض میکنه ما هنوز واقعا شناخت دقیقی ازش نداریم که این اتفاق چجوری افتاده، ضمن اینکه اتفاق واحدی هم نبوده. در این الگوهای توسعه‌ای مثلا شما اسکاندیناوی در نظر میگیری، با الگوی آنگلوساکسون، با الگوی آلمان، اقتصاد اجتماعی که میگن سوشال اکونومی مثلا متفاوته. خب بنابراین ما یک الگوی مشخص دقیقی نداریم، حداقل الگوی این آسیا چون نزدیکتری شاید یه مقدار فهممون دقیق تر. پس من میگم که بحث اصلی اینه که دقیقا باید از کجا شروع کنیم. آیا از حاکمیت قانون شروع کنیم، از بروکراسی شروع کنیم، از دولت توسعه گرا شروع کنیم، از اجماع نخبگان شروع کنیم؟ این مسئله بسیار مهمیه. من این اشاره‌ای که کردم به این که در ایران هم طیف لیبرال ما روشنفکران لیبرال و هم روشنفکران چپ دارن بیدلیل این نهاد دولت رو میزنن، تضعیف میکنن، گویی که دولت مانع توسعه است. ولی بها تجربه آسیا نشون میده که دولت در آسیا، دولت در ایران یک نهاد بسیار قدرتمندیه و همیشه موازنه بین دولت و جامعه به نفع دولت بوده. بنابراین نادیده گرفتن دولت در فرایند توسعه چه اقتصادی و چه توسعه سیاسی به نظر من کار بسیار دشواری است. یعنی تجربه هم نشون میده که اون جامعه مدنی هم که در ایران شکل میده به دلایل مختلف، دولت رانتیر، وابسته بودن عرض کنم که بخش بزرگی از جامعه به درآمدهای دولتی، ضعف بخش اقتصادی، فقدان استقلال بخش اقتصادی، این جامعه مدنی اون قدرت لازم نداره. بنابراین من عرضم بحث تقدم و تأخر نبود. در خدمتتون هستم.
آیا اتفاق من خواهش میکنم شما بفرمیم تا آیه صادقی مشکلشون برطرف بشه.
بله خیلی ممنون. من همش در تلاش هستم تا توضیح بدم که در واقع محل نزاع چیه و صورت مسئله کجاست. ببینید ما با دو تا مسئله متفاوت، با سه تا مسئله متفاوت در بحثایی که در این جلسه آقای قهرمانپور عزیز دارن مطرح میکنن مواجه هستیم. من خواهش می‌کنم که دوستان اول سرفصل‌ها رو بدونن چیه و بعد بریم وارد جزئیات بشیم. یه بحث اولیه این هستش که چگونه ما قرار است که به سمت مدرنیته بریم، به سمت دوران مدرن بریم، به سمت توسعه بریم. این چگونگی ورود ما به این مسیر یکی از پرسش‌های مهمیه که مطرح بوده و اون نموداره که من در واقع ابتدای جلسه سعی کردم نشون بدم که در واقع نمودارهاییه که فوکویاما اون نمودارها رو طراحی کرده در کتابش و عرض به محضرتون که اون نمودارها در واقع دارن سعی میکنن که تجربه چند تا کشور مختلف رو نشون بدن و توضیح بدن که در بقیه جای دنیا مثلا وضعیت چجوری بوده. اول از حاکمیت قانون شروع کردن، بعدن به سمت رشد اقتصادی و دموکراسی و بسیج اجتماعی رفتن، یا اول دولت سازی رخ داده. فوکویاما تو اون نمودارهایی که من ابتدای جلسه در واقع ارائه دادم سه تا تصویر متفاوت، سه تا تجربه متفاوت رو توضیح میده که افزون بر اون سه تا تجربه آقای قهرمان پور عزیز ما به در واقع نگاه‌های متفاوت و جدیدتری هم اشاره کرده. پس بنابراین صورت مسئله اول این است که ما مسیر حرکتمون به سمت توسعه و مدرنیته و اینا چگونه باید باشد. گام اول اینه که یه دولت در واقع مقتدر مرکزی وجود داشته باشه، بعد روی اون حاکمیت قانون سوار بشه، یا برعکس اول حاکمیت قانون باید وجود داشته باشه، بعد اون دولت به وجود بیاد، بعدن دموکراسی به وجود بیاد. ترتیب اینا چیه؟ درس اولمون این هستش که مسیر ما برای مدرن، برای به تصویب توسعه چیه؟ اول باید حاکمیت قانون وجود داشته باشه یا مختلف در واقع ما یه نظام اقتصادی مبتنی بر بازار داشته باشیم. اینا هر کدومش برای خودش یه بحثاییه که مطرحه. بحث دومی که مطرحه و آقای قرآن به نیکویی بشه که بحث کنید که ما اومدیم وارد فضایی شدیم که میخواییم حالا به سمت توسعه حرکت کنیم، در گام‌های بعدی چه کسی متولی این توسعه خواهد بود؟ دولت قراره که در واقع متولی توسعه در جامعه باشه؟ نظام بازار قرار متولی در واقع توسعه باشه؟ و هر کدوم از اینا بحثاییه که مطرحه. بحث سومی که ما باش سر و کار داریم اینه که ما خودمون در تجربه تاریخی خودمون هم تحقق دولت مقتدر مرکزی رو داشتیم که میشه گفت مثلا در عصر ناصری در دوره قاجار ما چنین دولتی در واقع به شکلی وجود داشته. بعد تجربه حاکمیت قانون و مشروطه رو داشتیم و بعد در دوران رضا شاه و در واقع داور ما تجربه دولت مقتدری رو داشتیم که خیلی هم کاری به مشروطه نداشت و در واقع دولت مستبد خیرخواهی بوده که اقدامات مهمی انجام داده. جالب بدونید که مثلا در دوره آقای علی اکبر داور همون الگوی در واقع دولت مقتدر توسعه خواهی شکل گرفته که 40 شرکت دولتی تأسیس کرده و بعد قوانین متعددی رو برای قانون برای حوزه تجارت و چیزای شبیه به این تأسیس کرده و برای من میخوام بگم ما یه تجربه اینجوری هم داشتیم. آخرین نکته که میخوام عرض کنم اینه که یه نکته مهمی که تو بحثای آقای قهرمانپور بود اینه که این وسط ما یه عواملی هم داریم، یکی دولته، یکی بازاره، یکی بروکراسی کارآمده، یکی اجماع نخبگانه، یکی حاکمیت قانونه و اینا هم به نسبت‌های مختلف میتونن تو این مطالبی که ما داریم راجع به صحبت میکنیم اثرگذار باشه. یعنی شما ممکنه توی یه کسی الان بیاد مطرح کنه که عنصر اجماع نخبگان یا عنصر خیلی مهمیه و از نقش آفرین جامعه مدنی هم مهمتره. بنابراین من الان به هیچ وجه ارزمی نیست که کدوم یکی از اینا درسته یا نادرسته، هرچند که از موضع یه لیبرال موضع مشخصی دارم و نگاه در واقع جای روشنی ایستادم و نگاه مشخصی دارم، اما دارم میگم محل نزاع چیه. محل نزاع در بند اول اینه که فرایند ورود ما، حرکت ما به سمت مدرنیته و توسعه چگونه باید باشد. بند دوم اینه که در فرایند توسعه چه کسی قرار است متولی این توسعه باشد. و بند سوم این استش که از مجموعه عناصر متفاوتی مثل دولت، بازار، اجماع نخبگان، بروکراسی کارآمد و چیزهای شبیه به این، اینا چه کمکی توی این ماجرا به ما میکنن و نگاه و نظر ما در مورد اینا چیه. عذرخواهی میکنم، فقط میخواستم که یک کمی کمک کنم به طرح بحث و اینکه محل نزاع و اختلاف چیه. عذرخواهی میکنم، قطع میکنم میکروفونم.
ممنون. خیلی خوب صورتبندی کردید، من تشکر میکنم. البته یه پروژه دیگه من دارم، چون فهم میخوام ربطش بدم به این بحث. این یه کتابی چندین سال در دست ترجمه دارم راجع به پراگماتیسم نو پراگماتیست ها، این مکتب فکری که در آمریکا در واقع شکل گرفته، در واقع اهمیت نهادها. و حالا چون اینجا فقط خلاصه اشاره کردم، اون نکته رو فرمودی که یکی از بحث‌های اساسیش همینه که در واقع آقای جک نایت میاد میگه که چجوری نهادهای متعدد، دادگاه‌ها، بوروکراسی، از من خدمتتون که انجمن‌های مدنی و غیره و غیره، اینها میتونن خودشون در واقع به مثابه حافظ دموکراسی و توسعه عمل بکنن. من فقط این نکته رو اشاره کردم که در واقع بحث نهادها بحث بسیار مهمی. آقای فوکویاما این بحث زنده کرده، اقتصاددان‌ها رویکردهای جدید، بحث این که آقا به هر حال آیا نهاد بازار اونجوری که ما فکر میکنیم یک نهاد کارآمدی هست نیست، ایراداتی که بهش وارده. همونطوری که خودت هم به درستی اشاره کردی، واقعا بحث‌های زیادی هست، ولی الان شاید نگرانی شخصی من اینه که اساسا داریم از مسئله دور میشیم. یعنی انگار این مسئله هی از ما دورتر میشه، ما از اون دورتر میشیم. و من نگرانی جدیم این هست که ما در واقع ضعیف بشیم. و بارها اینو گفتم، ضعیف شدن ما رو از مدار توسعه خارج میکنیم. تجربه مصر خیلی تجربه مهمه، تجربه آرژانتین، تجربه پاکستان. یعنی ما گرفتار مشکلات داخلی بشیم، نزاع نخبگان بشیم، اجماع شکل نگیره، در واقع اون حرکت به سمت توسعه هم اتفاق نخواهد افتاد، منابع هدر خواهد رفت، اونها میپروری منابع عمومی ما را هدر خواهد داد، بروکراسی ما را تضعیف خواهد کرد و ما به تدریج از این مسیر، یعنی مسیر توسعه هی از ما دور میشه، ما از مسیر توسعه دور میشه. من نگرانی هستیم واقعا الان همینجاست که ما مسئله را چجوری شاید بتونیم تو بحث عرصه عمومی زنده نگه داریم و بگیم که آقایون تصمیم گیرنده ها، آقایونی که بالاخره در مقام تصمیم گیری هستید، به این فکر بکنید که اصلا فارغ از این که شما چه جناحی چه جریانی هستید، مسئله اینه که در واقع مسئله توسعه نباید از دستور کار خارج بشه. من واقعا الان نگرانیم این هست و با خودم کلنجار میرم که به قول فرمایش شما این اصلا این چگونگی یا خود این مسئله اصلا موضوع خواهد بود یا نه. یه زمانی ما داریم بحث میکنیم که چجوری توسعه پیدا کنیم، یه زمانی اصلا میگم آره این رو ول کنم، ما الان حقوق کارمندا رو بدیم، نمیدونم جاده ها رو آسفالت بکنیم، تو بیمارستان تخت داشته باشیم، همین هم کافیه. این واقعیتش نگرانی اصلی من هست. و اون نکته هم که فرمودی تجربه تاریخی خود ما چی نشون میده، اونم به نظر من خیلی بحث مهمیه. البته محل نزاع از خودتونم به درستی اشاره کردید که به حال در یه دوره حاکمیت قانون بوده، حالا بعدش دولت مقتدر مرکزی توسعه‌گرا هم بوده، ولی چرا این اتفاق نیفتاده؟ شاید بشه گفت مسئله ژئوپلیتیک ماست. یعنی ما شوربختانه خوشبختانه هر چی اسمشو بذاریم، حداقل تا الان از نظر ژئوپلیتیکی در جایی بودیم که قدرت‌های بزرگ زمانه نمیتونستن نسبت بهش بی‌تفاوت بشن. در جنگ جهانی اول، در جنگ جهانی دوم، در دوران جنگ سرد و همین الان هم در روند تحولات جهانی، به هر حال کشوری هستیم که به قول معروف ژئوپلیتیک مهمی داریم. انواع تفکرات سیاسی و فلسفی هم شکل گرفته و اینها هم اون مسئله چجوری بگم، حالا از زوایای مختلف این رابطه با جهان رو پروبلماتیک میکنن، مشکل ساز میکنن. چه رویکردهایی که نگاه به گذشته دارن که ما در گذشته چنین بودیم الان اینجوری شدیم و باید برگردیم به گذشته، و چه نگاه‌هایی که ایدئولوژیک هستن و غیره. لذا اون عطف به اون نکته سوم فرمایش شما، میخوام اینم اضافه بکنم، علاوه متغیرهای خوبی که زحمت کشید استخراج کردی، دولت، بازار، بوروکراسی، اجماع نخبگان، حاکمیت قانونی، مثلا که اشاره دارم روش، یعنی استار دارم روش اشاره بکنیم، مسئله رابطه با جهان هست. نوع رابطه‌ای که ما با جهان داریم، نوع نگاهی که به جهان داریم، موقعیت ژئوپلیتیکی ما در مناسبات قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای که درش قرار گرفتیم و شوربختانه بدبختانه منطقه توسعه خواهی نیست، یعنی جز یکی دو کشور بقیه گرفتار همین مشکلات امنیتی و نمیدونه دولت ورشکسته بود در همسایگی ما. در حالی که شما وقتی مثلا به کره جنوبی نگاه میکنید، به شدت فرایند توسعهش متأثر از ژاپن هست، یا همینطور خود تایوان وقتی نگاه میکنید فرایند توسعهش متأثر از در واقع موقعیت ژئوپلیتیکی هست که داره. خب لذا میخوام بگم یه متغیرم باید اضافه بکنیم، اونم تأثیر سیاست خارجی و مناسبات ژئوپلیتیکی هست بر فرایند توسعه در ایران، و اینکه آیا اساساً اون قدرت‌های خارجی رویکردشون نسبت به این مسئله چیه، یعنی ایران قوی براشون مهمه، ایران ضعیف براشون مهمه، خود منطقه چه جوریه، اون بر اساس نظریه دیفیوژن آیا این چیزهایی که از منطقه به ما میاد مشوق توسعه هست یا ما رو میبره تو سمت مدار امنیتی. لذا به نظر این متغیر اضافه بکنیم. من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکر، ممنون از شما. آقای صادقی الان میتونیم صحبت کنیم؟ آقای ابراهیم صادقی بفرم، باز شد دوباره بسته شد، میتونیم بفرم. آقای صادق بفرمایید، الان میکروفونتون بازه، میتونید صحبت کنید. آقای صادق نداریم مسئولتون. آقای اصغری خواهش میکنم شما بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام
علیکم. من یه سوالی داشتم از استاد در مورد پیش میکنم یه چیز ممانع توسعه در ایران باشه، اما آشتی دولت ملت این چه تحقق خواهد یافت؟ آیا ملت ما ظرفیت توسعه فرهنگ سیاسی اقتصادی را نداره یا دولت ما به اون رشد و بلوغ نرسیده؟ متشکرم.
آقای قهرمانپور عذر میخوام، میکروفونتون بسته است. آقای قهرمانپور
ممنونم از قریب نکته خیلی خوبی اشاره کردید. من اتفاقا نوشته بودم یادم رفته تو بحثا بگم. ببینید، البته این بیشتر بحث دموکراسی هست، من تو توسعه اقتصادی مخصوصا کمتر دیدم. من یه ذره تقلب میکنم از بحث‌های گذار به دموکراسی. اون نکته‌ای که شما فرمودید آشتی دولت و ملت بیشتر اونجا بحث میشه. ببینید اونجا یعنی در بحث‌های گذار به دموکراسی بحث سر این هست که آیا دموکراسی بر اثر وجود یک فرهنگ سیاسی دموکراتیک اتفاق میفته یا نخبگان سیاسی توسعه گرا. این بحث مهمیه. یعنی عرض کردم بحث دموکراسی اینه، این از این میخوام وام بگیرم در مورد بحث توسعه. ببینید رویکردهای فرهنگی خب بعضا تو ایران هم بحث میشه. خب آقای دکتر سریبالا، من بعضی دوستان هم خیلی طرفدارشن، دیدم آقای غنی نژاد هم تو مناظره‌ای که داشتیم خیلی طرفداری میکرد. این بحث‌های فرهنگی چی میگه؟ میگه تا ملت فرهنگ دموکراتیک پیدا نکنن دموکراسی به وجود نمیاد. خب اینم از یه فرضی گرفته شده. اون فرض اینه که میگن در اروپا ابتدا مردم دموکراتیک شدن بعد دولت‌ها دموکرات شدن. ما واقعا نمیدونیم که چه اتفاقی افتاده یا نه. حداقل اینکه امروز در سال 2023 وقتی نگاه میکنیم که در آلمان حزب AfD به عنوان یک حزب راست افراطی رأی میاره که در لیبرال دموکراسی باثبات آلمان، در اتریش بورگهایدری که 2002 رأی آورد به طرز مشکوکی مرد، در سوئد، در جاهای دیگه، در آمریکاش میبینیم که اونجا هم خیلی مردم از نظر فرهنگی دموکرات نیستن. در واقع این نهادهای دموکراتیکن که دموکراسی را حفظ کردن. پس اینکه ما بار توسعه را بذاریم دوش مردم و روی فرهنگ مردم به نظر من راه رو خیلی طولانی میکنه. یه نقدی که من به دیدگاه‌های دوستانی که ذکر کردم دارم اینه که در واقع خیلی مسئله رو با این نگاه فرهنگ به نگاه فرهنگ سیاسی خیلی دور از دست از قرار میدن. ببینید مثلا اگر نگاه بکنیم، اشاره کردم به فرهنگ سیاسی در غرب که هنوز هم به هر حال رگه‌های غیر دموکراتیک در اون جدیه، تتیز با مهاجران، با از کنم که آوارگان یا خود اقلیت‌های نژادی، مذهبی، زبانی و اینها. یعنی اونجا میخوام اینو بگم که در واقع نهادهای دموکراتیک اومدن جلوی رفتارهای غیر دموکراتیک رو گرفتن، وگرنه لیبرال دموکراسی بودن آلمان به این معنا نیست که در آلمان 98% مردم فرهنگ دموکراتیک دارن. در خود فرانسه که همین اتفاقاتی که اخیراً افتاد، من 2-3 تا مصاحبه کردم، یکی از اصلی ترین مشکلات فرانسه همین روایت هویتی غیر دموکراتیکی که فرانسه متاسفانه داره ولم نمی‌کنه. یعنی یک ملت واحد مثل این راستای داخلی ما، یک ملت واحد یونیورسال ریپابلیکانیسم میگن و در نتیجه اساساً دیگران رو به عنوان هویت به رسمیت نمیشناسم، چه عرب ها باشه چه الجزایری ها باشه و چه دیگران. عرضم اینه، من فهمم از ماجرا اینه که نقش دولت و نخبگان و اجماع نخبگان بیشتر بوده. حالا اینکه آیا اتفاق نبوده اینم درسته که از کجا شروع شده اونه فعلا کار نداره. ما جرقه توسعه ممکنه از یک جامعه شروع بشه، از یک فکری شروع بشه، فعلا اینو بحث نمی کنه. ولی میخوام بگم که تجربه تاریخی نشون میده که در واقع اون چیزی که ما اسمشو میذاریم آشتی دولت ملت بیشتر از جانب دولت آغاز شده. یعنی چون دولت قدرت بیشتری داره، دولتی که باید اجازه بده احزاب ظهور پیدا کنن، دولتی که باید اجازه بده صداهای مختلف، هویت‌های مختلف در سیاست نمود داشته باشن. بنابراین وزن دولت بیشتره اگر بخوایم در افق 50 ساله 40 ساله به توسعه فکر بکنیم. حالا ممکنه در افق 200-300 ساله، نمیدونم اونم من ذهنم قد نمیده که شاید اونجا مثلا جامعه ایران خیلی مثلا تحولات عجیب غریب توش اتفاق بیفته، از دولت جلو بزنه. ولی من افق 40-50 ساله رو که نگاه میکنم، این فرمول فرهنگی به نظر من باز دوباره ما رو از مسئله دور میکنه، مخصوصا طیف اون نظریه هایی که دنبال کشف ما هستن در گذشته. اینا دیگه اصلا مسئله رو به مراتب بغرنجتر میکنن، چه جنبه سکولارش چه رویکردهای مذهبیش اینا. یعنی ما رو از وضعیت الانمون میبرن به گذشته فرهنگی و اونجا هی میچرخیم که کشف بکنیم که مای واقعی ما چی بوده، هویت واقعی ما چی بود. اینا تو این کتاب جدیدم که دارم تألیف میکنم، امیدوارم انشاءالله تموم بشه، روایت هویت در ایران معاصر، اونجا ذکر کردم که اینا مسئله حل مسائل ما رو بغرنجتر میکنه، از جمله مسئله توسعه. یعنی میخوام میگم نگاه فرهنگی به توسعه و اینکه ما امیدوار باشیم که یک زمانی مثلا جامعه دموکرات بشه، بعد بگیم آها الان دموکرات شد اتوماتیک وارد توسعه سیاسی خواهیم شد، به نظر این اتفاق نیست. چیزی که الان بحث میشه در نظریه های گذار به دموکراسی، نظریه های پسا ساختارگرایانه، اینی که در واقع گذار به دموکراسی همینطور گذار به توسعه در یک فرایندی اتفاق میفته که مجموعی از عوامل کنار هم جمع میشن تا این اتفاق به وجود بیاد. یعنی اینجوری نیست که قطعا و حتما و الزاما شما باید مسئله را از فرهنگ شروع بکنید، چون فرهنگ یک امر دراز مدته. شما اگه بخواید فرهنگ رو تغییر بدید 100-150 سال باید روش کار کنید. سیاست اقتصاد کوتاه مدت تره، بنابراین اجماع نخبگان ممکنه در 5-4 سال اتفاق بیفته، ولی تغییر فرهنگی در 20 سال هم اتفاق نمیافته. توسعه اقتصادی در 2 دهه در 20 سال اتفاق میافته، ولی توسعه فرهنگی به اون معنایی که ما بگیم که جامعه از نظر فرهنگی سیاسی دموکراتیک بشه، اون ممکنه 100 سال 200 سال طول بکشه. عرض کردم حتی در جای مثل آمریکا هم که شما میبینی مسئله هنوز حل نشده. یعنی دموکراسی نیاز به مراقبت داره. این فرهنگ سیاسی آقای فوکویامان تو همین کتاب نظم و زواد میگه دیگه، میگه خطری که ما الان باش مواجهیم اینه که اون گرایش های تمدنی ما که شایسته سالار بود و میگفت اگر آقای اتفاق از من شایسته تره باید در این منصب قرار بگیری، میگه این ویژگی مدرنیته بود، تمدنی که ساخته شده. الان این خطر وجود داره که به دلایل مختلف الان طرف میگه نه اصلا اونشون هم از ما شایسته تره، ولی من و آدم های پیرامون خودم و فامیل خودم و دوست آشنا واجبترم، بچه‌م واجبتره که بره این شغل پیدا کنه، مهم نیست که لیاقتش داره یا نه. لذا میخوام میگم این مسئله فرهنگی، ما به انتظار این بشینیم که زمانی خواهد آمد که جامعه به اندازه کافی دموکراتیک خواهد شد، فرهنگ سیاسی ما صبر و مدارا و تحمل و دموکراسی را تجربه خواهد کرد. به نظر من نمیخوام بگم گزاری مثلا نادرستی یا نه، ولی مسیر خیلی طولانی تریه و این نکته هم هست که ما باید در نظر بگیریم این مسیر فرهنگی که مثلا در اروپا آلمان طی کرده، به هر حال از توش هم به قول معروف فاشیسم بیرون اومده. یعنی این مسیر چون فرهنگ در ذات خودش یک نوع برتری طلبی و ذاتگرایی داره، یعنی کدام فرهنگ، کدام فرهنگ سیاسی، اساسا این چیزی که ما بهش میگیم فرهنگ، اون فرهنگ سیاسی رسمی هست، فرهنگ مسلط هست، دیگران چه جایگاه. یعنی میخوام بگم وقتی وارد حیطه فرهنگ میشیم مسئله خیلی پروبلماتیک میشه. یعنی بیشتر از اون که ما مسئله حل بکنیم، مسئله میتراشیم، مسئله درست میکنیم. این نقدی که آقای کاشی به نظریه های آقای طباطبایی نوشته خیلی مسئله، خیلی بحث مهمیه. یعنی این نظریه های فرهنگی برخلاف اون چیزی که ما در توسعه گفتیم، ما را در یک تعارض با خارج قرار میده، گویی که ما یک بی‌اعتمادی تاریخی داریم، گویی که یه سری دشمنی در خارج از مرزها وجود دارن که همیشه دنبال اینن که جلوی ما رو بگیرن، نمیدونم بدخواه ما هستن. ببین، و این مسئله باعث میشه که اون یکی از متغیرهای توسعه که در واقع داشتن روابط غیر تنش‌آمیز با دنیاست مشکل پیدا کنه. لذا من میخوام بگم که الان امروز بحث توسعه ناظر به این هست که ضرورتی نداره که شما از فرهنگ شروع بکنید. اگر اجماع نخبگانی داشته باشید، اگر دولت توسعه خواه داشته باشید، اگر حاکمیت قانون داشته باشید، اون افرادی هم که قانونگریز هستن، فرهنگ غیر دموکراتیک دارن، اونا مهار میشن و لاجرم خودشون رو بایستی با روند حاکمیت قانون تطبیق بدن.
خیلی متشکرم، ممنون از شما. خانم کیو هستی؟ بفرمایید. خواهش
با سلام، رضوانی هستم جناب آقای فرهام.
آقای رضوانی، خانم با میکروفون خانم جوهرشی نوبت گرفته دیدم خودتون جدا هست بخاطر اون اصلا بفرمایید. خواهش میکنم.
خیلی ممنون جناب آقای قهرمانپور عزیز، خسته نباشید از بحث بسیار خوب و مفصل شما. من زیاد وقت شما رو نمیگیرم، میخواستم که شما تمام عوامل توسعه یک کشور رو بیان فرمودید. من سوالم در اون اجماع نخبگان هست که شما الان بحث فرهنگیشو فرمودین. بخشی از دوستان در این کلاس یا من خودم شخصا معتقد هستیم که ما آگاهی ملی نداریم. اجماع نخبگان ما داروی آگاهی ملی و وفاق ملی نیستن، که در واقع این نخبگان منظورم هم در درون حاکمیت، هم خارج از حاکمیت، هم خارج از کشور، کلن به عنوان ایرانی ما وفاق ملی در مورد توسعه نداریم. این بحث فرهنگی که شما میفرمایید، من از اون زاویه بحث نمی کنم که فرهنگ جامعه عوض بشه، دموکراسی گویا مثل غرب بشه، بعدا ما توسعه پیدا میکنیم. طبیعتا برای توسعه یک کشور نخبگان اون کشور باید فهمی از آگاهی ملی داشته باشن، یعنی بدونن منافع ملیشون در چیه. ما در این 50 سال گذشته همه اون عواملی که شما گفتی آقای اتفاقا به درستی دستبندی کردن تجربه کردیم. ما نخبگان ما دارای ایدئولوژی هستن، ایدئولوژی زده هستن، یعنی بخششون دنبال امت اسلامی و سرنوشت اونها و نجات مسلمانان هستن، بخشی دنبال پرولتاریا هستن نجات بدن، بخشی دنبال عظمت طلبی گذشته ایران هستن، بخشی فکر میکنن که باید مثل اروپا دموکراسی اینجا مردم فرهنگشون اونجوری باشه که میگم این وفاق ملیه که نخبگان ما ندارن و عامل توسعه نیست. میخواستم نظر شما رو بدونم. ممنون، متشکرم.
به نکته خوبی اشاره کردید، من نظر خودم رو میگم، میتونی بحث بکنم. میبینید من در این پروژه پراگماتیزم و پراگماتیزم که دارم کار میکنم، این اساس بحث اینه اون آگاهی ملی کجا پدیدار میشه. این خیلی مسئله مهمی است. ما بحثایی که تا الان داشتیم در جامعه خودمون عرض میکنم، یعنی قرار بود یک سری نخبه روشنفکر اینا بشینن فکر بکنن برای ما بگن که آگاهی ملی چیه، یا اینا برن تو تاریخ ها بشکافن بگن که مثلا آگاهی ملی ایرانی در سال فلان شکل گرفته در. این یه بحثه. اما بحث پراگماتیست ها چیه؟ اونا میگن که این آگاهی ملی و این وفاق ملی از دل اون گفتگوی اجتماعی، گفتگوی دموکراتیک، گفتگوی جمعی بحث به وجود میاد. خب ما الان مشکلمون اینه که هر کسی از زن خودش میگه که من طرفدار منافع ملی هم. خب یعنی میخوام میگم مفهوم منافع ملی، ما در ادبیات سیاست بین الملل مفهوم مناقشه برانگیزیه. آن چیزی که پذیرفته شده این هست که به هر حال هر حزبی که در واقع قدرت رو در اختیار میگیره میتونه تعریف خودش رو از منافع ملی داشته باشه، اما یه شرط داره، یه شرط. اون شرط اینه که جامعه مدنی در واقع اجازه نمیده که اون حزب برنده در واقع همه اون سازوکارهای گذشته رو به هم بریزه. یعنی شما مثلا در آلمان اشپده میاد سر کار، طبیعتاً موضعش در مورد مهاجران فرق میکنه با CDU یا غیره، ولی یه چارچوب مشخصی دارن که اون چارچوب اونجا در لیبرال دموکراسی مسئله جامعه مدنی، نهادهای مدنی هست، نهاد دانشگاه هست. خب شما میدونی که اون اسمش متاسفانه یادم رفت، 2012 اون وزیر دفاع آلمان که بود، خب ایشون یه پایان‌نامه دکترا نوشته بود، یه جا ارجاع نداده بود، 70 یا 80 استاد دانشگاه آلمان نامه نوشتن گفتن که ایشون تقلب کرده، صلاحیت وزارت دفاع نداره، قرار بود صدر اعظم آلمان میشه، مجبور شد استعفا بده. این قدرت جامعه مدنی. خب پس من حرفم چیه؟ این آگاهی ملی بسترش کجاست؟ کجا شکل میگیره؟ آیا من به عنوان کسی که روشنفکر، حالا نمیشه گفت اگه روشنفکر نیستم، بیشتر متخصص مثلا سیاست، آیا اتفاق عزیز شما به عنوان متخصص اقتصاد، آیا ما میتونیم بگیم که تعریف ما از آگاهی ملی تعریف درستی هست و همه باید تابع اون باشن؟ خب اجماع شکل نمیگیره اینجا. من میگم اون آگاهی ملی باید در بحث و گفتگوی نخبگان، رسانه ها به وجود بیاد، حد و مرزش اونجا تعیین بشه. به قول جان دیوی، معرفت، دانش از دل اون بحث بیرون میاد. ببینید ما یه دانش تخصصی داریم، شما فیزیک رو میخواد بخونید، یه امر فردیه. جامعه بشینه بگه که اصل نسبیت عام یا خاص انشتن درست نیست، شما نمیپذیرید درست نیست. اما یه دانش اجتماعی، دانش جمعی، آگاهی جمعی داریم به قول فرمایش شما، آگاهی ملی، که این جایی که باید ظهور بکنه همین نهادهای مدنی، جامعه مدنی، گفتگوی جمعی، بحث و مناظره و اینهاست. از دل این در خواهد اومد که اون آگاهی ملی چیه. ما الان مثلا اینه که در واقع من تو کتاب هویت و سیاست خارجی که رساله دکترام هست مفصل توضیح دادم که ما مثلا و مشکلمون این هست که در واقع یک گروهی مسلط میشه و بعد میاد تعریف خودش از هویت ملی، هویت جمعی رو به عنوان تعریف اصلی، موثق، اصیل به جامعه عرضه میکنه. ولی این طبیعتا این تعریف از بالا به پایین تا زمانی که در پایین بحث نشه، در موردش گفتگو نشه، مورد اجماع واقع نمیشه، یعنی جامعه نمیپذیره اینا. خب پس من میگم اون آگاهی ملی در واقع زمانی به وجود خواهد اومد که ما بتونیم با همدیگه گفتگو کنیم، حرف بزنیم، همدیگه رو نقد بکنیم، بحث بکنیم، محافل نمیدونم گفتگوی تشکیل بدیم، حالا هر چی هست. خب یه نکته دیگه فرمودید، من میگم ببینید مسئله ما ایدئولوژی الزاماً مانع نیست، مگه مثلا حزب کمونیست چین ایدئولوژی زده نیست، یا مثلا فرض کنیم که حزب کومینتان مثلا ایدئولوژی نداشت. خب مسئله اینه که اینجا دولت اگر توسعه گرا باشه اون ایدئولوژی رو میاره در خدمت توسعه، مثل چین، کاری که چین میکنه. اما اگر مسئله دولت توسعه نباشه، بله، این ایدئولوژی در واقع شما رو به ستیز با جهان، به ستیز با دیگران و حتی قطبی کردن جامعه میکشونه. اینجاست که اون ایدئولوژی اگر در خدمت توسعه نباشه، بله، تبدیل میشه به وسیله‌ای که شکاف ایجاد میکنه در جامعه، نه تنها وفاق ایجاد نمیکنه، شکاف‌ها رو بیشتر میکنه، جامعه رو قطبی میکنه. پس من نکتم اینه، من به اون فرایند شکل‌گیری آگاهی ملی روش بحث دارم. میگم اون زمان شکل خواهد گرفت که گروه‌های مختلف، گرایش‌های مختلف، لیبرال با چپ، چپ بازی بیان بشنن با هم حرف بزنن، گفتگو کنن، نقد بکنن در داخل جامعه مدنی، در رسانه. اینجاست که اون آگاهی ملی شکل میگیره. ما الان چیزی که در جامعه داریم، در واقع هر کسی، من نوعی خودم رو میگم یا دیگران هم میگم، یافته شخصی داریم بدون اینکه اینا به بحث بذاری، مثل فیزیکی که انشتن تدریس میکنه یا فیزیک مدرن، میگیم که اینو به جامعه عرضه میکنیم و انتظار داریم که دیگران بدون بحث اینو بپذیرن. وقتی که دیگران هم نقد میکنن، به برچسب لیبرال بهش میزنن، یه برچسب سوسیالیست بهش میزنن، یه برچسب چپ بهش میزنن. الا ماشاءالله این برچسب هم که خیلی زیاده، به یکی قومیت گرا، به یکی آمریکا غرب گرا، نمیدونم اخیرا من دیدم این واژه سازی ها خیلی چیزه، غرب گدا مثلا چیز کردن. یعنی میخوام بگم که ببینید، بس بر سر اینه که اون آگاهی ملی باعث یک مسئله باشه که از دل گفتگوی جمعی، بحث جمعی، نقد و تأمل و اینا در بیاد. بگرنه ما این نیست که مثلا بگم من نوعی بشینم یک کتاب بنویسم، میگم آقا این آخرین کتاب در مورد آگاهی ملیه، کسی دیگه حرف روی نزنه. و این آگاهی ملی وقتی در جامعه شکل گرفت و اون نخبه سیاسی ما و نخبه حزبی ما و اون وزیر و وکیل ما وقتی فهمید که این یک پشتوانه‌ای داره، پشتوانش آگاهی عمومی است، عرصه عمومی است به تعبیر هابرمانس، اون افکار عمومی است، مجبور مراعات کنه. حداقل برای گرفتن رأی هم که شده، بایستی به این آگاهی ملی تم بده. من میگم اون بستر ما فراهم نکردیم، نه دولت فراهم کرده و نه متاسفانه در جامعه مدنی. این نمیدونم حالا این اصطلاح خوب هست یا نیست، این غلبه روشنفکری بر تخصصگرایی، غلبه الان هم که سلبریتی های سیاسی مطرحن، این که به همه چیز سطحی نگاه کنیم، فوری یه چیزی بگیم که مخاطب بپزنده، به قول امروزی لایک بخوره، این مانع از اینه که ما یک بحث عمیق داشته باشیم در جامعه در مورد اینکه کجا باید بریم، کجا هستیم، در مورد آگاهی ملی، در مورد ایرانی بودن، وضعیت ایران. من میگم این فضا متاسفانه شکل نگرفت و تا زمانی هم که این آگاهی ملی متکی به پشتوانه افکار عمومی، بحث عمومی، گفتگو نباشه، همچنان شکننده خواهد بود.
ممنون
خیلی ممنون جناب آقای قهرمان بود. با توجه به محدودیت زمانمون، من میخواستم از حضورتون خواهش کنم دوستان دیگه‌ای هم نظر دارن هم سوال دارن، اگر امکانش باشه یادداش بفرمایید.
آقای فرهام، من فکر کردم که نیستن چون دوستان نمیبینم، ببخشید، من فکر کردم نیستن، گفتم همینجوری وقت مناسب. چشم، من خیلی سریع جواب میدم که از وقتمون استفاده بکنیم.
اگه اجازه بفرمایید من بگم یکی یکی سوالا رو مطرح بکنم، درشون رو بگم. آقای بهمن‌دار بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت آقای قهرمان پور. حضور شما عرض کنم که خیلی ممنون از مطالبی که درباره توسعه و موانع اون در ایران ایراد فرمودید. یکی از دغدغه‌های اصلی ما در جامعه امروز، حتی قبل از انقلاب 57، امر توسعه بوده و بعدها رسیدن به مدرنیته. اما با توجه به ضعف‌هایی که شما ایراد فرمودید در مورد ضعف جامعه مدنی، مشکلات بوروکراسی، به خصوص بقای حکومت، وظیفه ما در رابطه با پیشبرد امر توسعه به عنوان یک کنشگر اجتماعی چیه؟ این سوال اوله. سوال دومم اینه، آیا توسعه را می شود کپی کرد یا احتیاج به این دارد که ما آگاهی ملی داشته باشیم و چیستی جامعه ایران را بشناسیم و بعد توسعه را با توجه به این امر پیاده کنیم؟ این دوتا سوال من دارم از خدمت. بازم تشکر میکنم که خیلی خیلی مطالب بسیار جالبی را فرمودین. تشکر میکنم.
خیلی متشکرم. آقای منصور نوتاش بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام از خیدم. من سریع زنگ میکنم که سوالم رو مطرح بکنم. جناب آقای قهرمانپور، من به نظرم رسید، شاید من اشتباه میکنم، که ما یه برشی از جامعه میزنیم، مثلا میگیم که در جامعه فرانسه یا فلان جامعه نهادها خوبه، دولت خوبه، این مردم هستن که دموکراسی نیستن. میخوام ببینم که این نهادهایی که خوب هستند اینها از کجا به وجود اومده، و این دولت‌هایی که فرضاً به وجود اومده آیا چیزیست که به صورت خودرو که سبز نشده؟ بعد یه مسئله دیگه هم این است که فرضاً اونها قوانین راهنمایی رانندگی رو به صورت روتین همینطوری چیز میکنن، یعنی بدون احتیاج به تفکر ندارن، مراعات میکنن، ولی همینطور نسائل دموکراتیک هم توی خونشون رفته در این مدت ها سالها. اینی که شما میفرمایید که اینها خودشون فردشون دموکراتیک نیست، این شکلی فکر نمی کنم، یه مقدار به نظرم دور از واقعیت میاد. خیلی ممنون، ببخشید.
خیلی متشکر، ممنون از شما. آیه اسدالله زاده بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام و درود دارم خدمت همه دوستان عزیز، به ویژه نجمندمون جناب آقای و تشکر از مطالبی که فرمودن. من یه بیشتر کامنت دارم، حالا دوست داشتیم با آقای قهرمانپور طولانی تر میگوید جلسه، یا به قول شما به نظرم احساس کردم میخواییم نوبت بگیرید چون سوالات دوستان زیادتر هست، که خب بیشتر صحبت میگردیم. به هر حال الان من این کامنت رو مختصر از می کنم خدمت دوستان تو چه خواهد شد. به حضورتون عرض شد که گرامیشی، آنتون گرامیشی، یک در واقع نقلی بوده که من مضمونن نقل میکنم، که میگه دورانی در جامعه فرا میرسه که کهنه داره نابود میشه، ولی نو هم هنوز شرایط به وجود آمدنش یا در واقع زایمانش ایجاد نشد. من فکر میکنم که متاسفانه یا حالا به هر حال وضعیت موجود ایران این هست که ما به جامعه ای رو داریم که مالامال از بی‌اعتمادی، مالامال از ترد، از حسد، و اینم در یک سمت هم نیست، یعنی در واقع نباید همه نگاه ها به سمت دولت باشه، در این سمت هم خب ما در همین 8 ماه بقای زیادی رو دیدیم در تایید همین در واقع مسائل. و این گفتگو رو، یعنی چیزی که در واقع شما مطرح میکنید به درستی، که خب باید به هر حال گفتگو صورت بگیره، یعنی اصلا شاید یکی از بزرگترین مسائل و مشکلات جامعه ما این عدم گفتگوی گفته که به هر حال مخصوصا در بین نخبگان صورت نمیگیره، چون ما هم کمکش پیست شما این اعتقاد داریم که به هر حال اون وفاق اصیل باید بین نخبگان صورت بگیره، از اونجا به جامعه تسری پیدا کنه، ولی انگار جامعه ما به شکلی هست که هم از افکار و عقاید عمومی تزدیر میشه، همین رادیکالیزم در انواع و اقسام خودش به در واقع بالا، و هم از بالا دوباره باستوگی میشه و میاد به سمت پایین، و زهر زیادی رو در واقع به شریانهای جامعه و بالا و پایین بیشتر هی داره سرایت میکنه و مسمومیت جامعه بیشتر میشه. این مسئله خیلی مهم است در مورد ایران. ولی من فقط این تیکم به شکل سوالی هست، فکر میکنم که در واقع یعنی سوالم اینه که خب مارکس حرف مهم داره که ما لیبرالات عمدتاً اونو قبول داریم،
اونم این که تا هر پدیده ای واسه تغییر از منظر فلسفی به پرسش گرفته نشه و مبانی فلسفی اون فهمیده نشه، نخواهیم تونست گامی برداریم به سمت در واقع فهم و حل و تغییر اون پدیده. خب اگه توسعه یا مدرنیته یکی از همین مسائل مهم بدونیم، به نظر میرسه در این نگاهی که الان کردیم در واقع به علتها اشاره شد، به دلایل و مبانی فلسفی درش من حداقل احساس نکردم. واسه همین میگم داشت بس بود که ما این ناخونی ایرانو در همین توسعه به پرسش فلسفی میکشیدیم، یا از شما که متخصصی من هستیم سوال میکردیم که این چقدر تو جامعه، یعنی این پرسش فلسفی از مبانی فلسفی این پدیده چقدر توی فهم اون و پیشبرد اون میتونه مؤثر باشه. همین تمام و بازم تشکر میکنم از شما، امیدوارم که بازم فرصت بذاریم به جمع بیارید و این مسائل رو که زحمت میکشین و کار و تحقیق و پژوهش میکنین با ما به اشتراک بذارید. متشکرم.
خیلی متشکر آقای اسدالله‌زاد، ممنون از شما. خانم رهایی گرامی بفرمایید.
سلام عرض ادب خدمت همه عزیزان. آقای دکتر خیلی خوشحالم که امروز میتونم مستقیم از شما تشکر کنم بابت کتاب‌های بسیار ارزنده. البته خب من از موضع اقتصادی دارم با شما صحبت میکنم، قاعدتا با شما که دانش آموخته رشته سیاسی هستی ممکنه بعضی جاهای مقدار زاویه داشته باشید. اصلا من دو تا پرسش اساسی دارم آقای دکتر، اگه کمک کنید که فهم بهتری از این کتاب داشته باشم خیلی ممنون میشم. اولش به لحاظ نظریه، خب ببینید ما با یک کتابی مواجهیم که برای ما سه تا شاخص معرفی میکنه، یعنی میگه اگر شما بخواید دچار زوال سیاسی نشید، حالا ما این عدم زوال سیاسی یا نظم سیاسی میذاریم معادل توسعه، میگه سه تا عامل باید داشته باشه، میگه یا دولت کارآمد، حاکمیت قانون و پاسخگویی دموکراتیک. نکته ای که تو این کتاب خیلی مهمه اینه که اینا باید با هم توازن داشته باشن. وقتی میگه توازن داشته باشن، همینجوری داره به ما میگه ممکنه ما در یک کشور سطح توازنی که تعریف میکنیم با یک کشور دیگه متفاوت باشه، تا اینجاش هم قابل قبول. ولی وقتی از توازن صحبت میکنه تو جای جای کتاب، همینطور که امروز هم من تو بیانات شما متوجه این امر شدم و اگر اشتباه میکنم شما کمک کنید که من فهمم و تصحیح کنم، برای دولت کارآمد یا اون چیزی که شما به درستی دولت توسعه خواه میدونین و دوستان ما در ایران که به خصوص تو حوزه بحث اقتصاد و دین یا بحث نهادگرایی مطرح میکنن خیلی روش تاکید دارن، یک وزنه به مراتب بیشتری قائلا. کمایی که من دیدم شما تو مثالاتون از ژاپن مثال زدید که خب میتسوبیشی رو داره که دولت حمایت کرده، اصلا مدل های توسعه، مدل تولید نابش بر اون اساسه. یه کره جنوبی رو مثال زدید که خب اونم ما بحث سامسونگ رو دارید. اگر ما بپذیریم که دولت کارآمد وزن اصلیه تو این بحث، من سوال اصلی اینه به لحاظ نظری به نظر شما این ایراد وارد نیست به این نظریه که از توازن بین این سه تا صحبت میکنه؟ کما اینکه جناب اتفاق هم اشاره کردن، واقعا منم اون موضوعی که شون اشاره کردم موضوع تاریخی دغدغه منه که ما در بستر تاریخی رو سر میبریم، حالا فرهنگی رو من کاملا میپذیرم شما به درستی میفرمایید با شما هم حرف دستم، ولی در بستر تاریخی به سر میبریم که دولت ها کارآمدیشون بیشتر به سلطه و سلطه‌گری و نظام استبدادی منجر میشه و این میتونه حداقل برای کشور ما یه مقدار علامت سوال باشه. یا ما باید اول قبل از اینکه این بحث رو مطرح کنیم سهم هر کدوم از اینها رو برای کشور خودمون تعیین کنیم؟ بنابراین اگه تو یک خط بخوام سوال مطرح کنم اینه، با توجه به اینکه دولت کارآمد، حاکمیت قانون و پاسخگویی دموکراتیک سه عنصر اصلی و توازن بین اونها سه عنصر اصلی این نظریه هست، آیا تاکید بر دولت کارآمد برای رسیدن یا جلوگیری از زوال سیاسی میتونه درست باشه یا نه؟ اینه نکته بذاریمش کنم. نکته دوم، ببینید ما اقتصادی ها باشه اون سیاسی های تفاوت خیلی مهمی داریم، ما عدد رقم و محاسبه و اینا برامون خب مهمه. من داشتم تو تمام طول مدتی که کتاب رو مطالعه میکنم و همطور فرمایش ها شما میشیدم یه سوالی بر من پیش اومد، من به عنوان یه نفر میخوام شاخص توسعه رو بسنجم. آیا مثلا ببینید وقتی شما میگید حکمرانی خوب که حالا از دل بحث علوم سیاسی میاد، یا وقتی ما از رفاه صحبت میکنیم یه سری شاخص هایی داریم دیگه. الان اگه من بخوام بر اساس مدل در واقع زبان سیاسی شاخصی تعیین کنم که درجه زبان سیاسی رو بتونم بین مثلا فرض کنید 20 سال یا 30 سال یا دولت های مختلف مثلا در ایران بین دو تا گرایش دولت مقایسه بکنم، آیا باید بیام برای دولت کارآمد یه شاخص بگم، حاکمیت قانون بگم، پاسخگویی دموکراتیک بگم، بعد بیام اجماع بگیرم؟ سوالم مشخصا اینه، با توجه به اشراف شما آیا شاخصی برای سنجش زوال سیاسی توی حالا بحثه فوکویاما یا کسانی که بعدا خواستن کاربردی بکنن هست یا نه؟ اینم سوال دوم. و اما سوال سوم، شما زحمت کشیدید و باز هم از شما بسیار سپاسگزارم، کتاب بسیار وزین هویت رو آوردید که به نظر من موضوع روزه و من همینجا میخوام از آقای کتاب آقای پرام عزیز خواهش کنم که یه جلسه دیگه هم در خدمت شما باشیم بابت اون کتاب. اون وقتی که شما الان تو بحث قبلیتون هم اشاره کردید و دوستانم اشاره کردن در خصوص اون گفتگوی جمعی یا وفاق ملی، حالا هر چی اسمش می‌ذارید، ما الان در شرایطی هم هستیم که بحث قومیت‌ها و اقلیت‌ها و هویت اونها و اینکه اصلا چقدر باید به این پرداخت در واقع خیلی مورد بحثه. یه ده میگن کاملا باید کتمانشون کرد، یه ده میگن نه باید باشه وارد گفتگو شد، یه ده میگن باید بهشون اجازه خودمختاری و حق تعیین سرنوشت در نظر بگیرن. یه طیف خیلی وسیعه و یه بحث خیلی مهم. من میخوام بگم که حالا اگر تو این جلسه هم نشد، حالا به هر حال جلسات آینده، آیا شما رابطه، یعنی شما به عنوان فرد خودتون به عنوان یک نقطه‌ای که به هر حال اشراف دارین به این مسئله و همینطور نظریت فوکویاما بین این هویت و اون چیزی که زوال سیاسی هست تا چه حد میتونه ارتباط برقرار بشه و این تو کدوم بخشه؟ یعنی اگر ما این هویت ها رو مورد توجه قرار بدیم، باید از خواستگاه حکومت قانون مطالبه گری کنیم؟ چون شما تو صحبتاتون مثلا حامی پروری رو که ریشه فساد واقعا در ایران بهش که درسته اشاره کردید که به نظر میاد مهمترین مشکل ایران باشه برای رسیدن به توسعه و راهکاری به جز تقویت حکومت قانون نداره. یعنی من نوعی که اگر از حکومت قانون تعریف میکنم، نه از زاویه لیبرال، از زاویه این که فکر میکنم همین حامی پروری که خود فوکویاما تو کتابش اشاره کرد، شما هم اینو چندین بار اشاره کردیم، و فساد فقط از زاویه داشتن تو حاکمیت قانون میتونه در واقع اتفاق بیفته. ولی حالا با توجه که شما این صحبت کردید، میدونم که نظرتون چیه، ممنون میشم که رابطه بین هویت و توسعه رو مطرح کنید. باز هم از شما ممنونم و امیدوارم که شاهد ترجمه‌های بیشتر و بیشتر از شما باشید. ممنونم جناب فرهان، ببخشید طولانی شد.
خیلی متشکرم. ولی قهرمان بود، خیلی عذر میخوام. ما زمانی که از شما گرفته بودیم تقریبا تموم شده، منتها یکی دیگه از دوستان دو نوبت هستن که نظرشون رو بگن. نمیدونم امکانش هست در خدمتتون باشیم.
در خدمتتون هستم.
آقای آهنی، خیلی متشکرم. آقای آهنی بفرمایید.
بعد من از همه پوزش میخوام، به خصوص جناب قهرمان پور که لطف کردن. در راستای صحبتهایی که دوستان کردن، یه نکته دارم، اونم اینه که به تناقض سده گذشته روشنفکری ایران که از یک سو به دنبال دولت قدرتمند بوده و بعد در مقابل لویاتانی که نمیتونسته بعدن دموکراتیکش کنه دوچار تناقض شده، منم میخواستم اشاره بکنم. اونم اینه که از میان این در واقع گزینش هایی که فوکویاما انجام میده به عنوان کسی که به هر حال در نهایت شاگرد هانتینگتونه و علی‌رغم تغییر و تبدلی که توی اندیشش صورت گرفته، ولی به هر حال یک ارزش بیشتری برای ساختار بروکراسی دولت و نقش تعیین کنندش قائل، در نهایت توی کتابش هم همین متبلوره و الان تو صحبت شما هم بود. ما این رو در تاریخ و فرایند توسعه آمرانه رضا شاه رو داشتیم و در بعد هم در دوره پهلوی درجاتی طی کردیم. طی این فرایند ما رو از اون ابهام و سردرگمی یا اون حالتی که واقعا لاادری باشیم تا حدی خارج میکنه. همونطور که در کتاب مشخصه، در جاهایی گفته شده که کشورهایی که رأی مردم، یعنی حالت جمهوری پدید میاد، اینها خود این یه سبقه ای به وجود میاره. یعنی قبل پیش از اینکه حاکمیت قانون تثبیت بشه، رأی مردم موقعیتش تثبیت میشه. این منظورم به اینه که ما ابتدا به ساکن الان دیگه نیستیم، فرایندهایی رو طی کردیم و نمیتونیم در این فرایندی که طی کردیم چشم بر اون ببندیم و مثل کسانی که در واقع امکانهای مختلف و مولتیپل چویس باشند به دنبال الگوهای متنوع بریم و هر کدومو که تو ذهنمون یا تو تئوری بیشتر تطبیق میکنه بدون این که به فرآیند طی شده تا امروز اشاره بکنیم در موردش فکر بکنیم و حرف بزنیم. به طور مثال مثلا در حوزه‌ای که شما به هر حال صاحب نظر هستید، در حوزه ژئوپلیتیک و روابط بین الملل، به هر حال خوب یا بد ما یک ضد هژمون بودیم و حالا تاوانش هم دادیم، چه بسا نونش هم خوردیم. حالا که در 50 سال گذشته ما ضد هژمون بودیم، لااقل پس از عصر جمهوریمون بودیم، به نظرم وقتی که حرف از اجماع نخبگانی میزنیم و اهمیتش رو یادآور میشیم، یه عالم روشنفکر در اطراف ما میبینیم که به فردای توسعه یافته ایران فکر میکنند، ولی در مورد این اجماع نخبگانی قبول نمیکنند که بخشی از این گفتمان امنیت محور حاکمه و یه عالم روشنفکر پشتشه و یه عالم ایده پشتشه و یه عالم فرایند طی شده تاریخی پشتشه. و همین الان هم تنهایی استراتژیک ایران رو همه بزرگان این حوزه بهش اذعان میکنند، ولی باز که موقع صحبت از فرایند توسعه میشه، نسبت به اجماع نخبگانی با همین ساختار موجود حاکمیت و با همین گفتمان امنیت محور استنکاف دارند و احساس اینکه چون این اجماعی ضرورت نداره با چون این گفتمانی انجام بشه، به نظرم نسبت بهش یک کمی بی‌تفاوتن. اگه میشه در این دوزم صحبت بفرمایید. ببخشید از استادی کلام.
خیلی متشکر آیا ممنون از شما. جناب آقای قهرمان پور، با توجه به گستردگی سوالات و تعدادشون، من میخواستم ببینم خودتون چجوری سلام میکنید. امکانش از حضورتون خواهش کنیم یه وقت دیگه ای ما در خدمتتون باشیم که توضیحات مفصل تری بفرمین، یا الان امکانش
آره برای من اینا رو سریع بگم. فرمایش دوستان یادداشت کردم، فقط من پوزش میخوام چون من واقعا نمیدونستم اینقدر دوستان زیاده. نیمادار اینجا 5-6 نفر میدم، نیمادار شاید اون وقت رو باید مدیریت میکردم. در حال عوض من رو بپذید، الان انشاءالله جلسات بعدی بحثای بعدی خدمتون خواهم بود و تشکر میکنم از دقت دوستان و بحثایی که انجام شد. سوالات من به ترتیب یادداشت کردم، سریع پاسخ میدم. امیدوارم که حالا انشالله در بخشهای بعدی، یعنی در جلسات بعدی، بتونیم مسئله رو بشکنیم. آقای بهمن‌دار اشاره کردم به این که اگه ببخشید اگر اسامی مقدار این ورانور میخونم، عوض من رو بفضید چون دقیق نشیدم خاطرم. فرمودن که وظیفه ما در پیشبرد امر توسعه چیست به عنوان کنشگر اجتماعی. من معتقدم که وظیفه اصلی ما همین طرح مسئله توسعه است و اینکه این مسئله رو جا بندازیم که مسئله اصلی کشور، دغدغه شماری کشور، مسئله توسعه است و اینو باز کنیم و واقعا نشون بدیم که کشوری که توسعه پیدا نکرده در مسیر بقا افتاده. در مسیر یعنی کشوری نبوده که توسعه پیدا نکنه بعد بگیم وضع موجود رو حفظ کرده. کشوری که توسعه پیدا نمیکنه عقب گرد میکنه. و هیچ وقت فکر نکنیم که مثلا ایران خیلی قوی تر از اونه که فقیر بشه و اینها. من ارجاع دادم به مصر که با اون همه سابقه تمدنی، با اون همه روشنفکر، دارنده جایزه نوبل، این همه دبیر کل سازمان ملل، البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و با این همه سابقه امروز به چنین وضعی گرفتار شده. بنابراین ما در توسعه میگیم که هیچ وقت نگیم که این جایی که رسیدیم بازگشت ناپذیره. من مسئله کنشگران و اون رسالت کنشگران و امثال خودمون این میدونن که ما مدام یادآوری کنیم هم به افکار عمومی هم به دولت که مسئله اصلی ما مسئله توسعه است. در مورد این که فرمود آیا توسعه رو میشود کپی کرد، این کتاب جدیدی که آقای خیرخواهان ترجمه کرده، من متاسفانه وقت نکردم ترجمه بکنم، این سوال کامل جواب داده. یعنی میگه که متاسفانه مسئله توسعه اختراع مجدد چرخه. یعنی درسته که ما تلاش میکنیم که الگوهای مشترکی پیدا کنیم، ولی واقعیت امنینه که هر کشوری متناسب با شرایط خودش به این سه تا سوالی که آقای اتفاق فرمودن خودش جواب داده. یعنی من از کجا شروع بکنم، چه کسی متولد توسعه باشه و تجربه تاریخی من چی میگه. یعنی ما این درسته که اصول مشترک داریم، ولی این اصول مشترک رو باید در این بستر خودمون در واقع پیاده بکنیم و اون نقشه راه خاص خودمون رو پیدا بکنیم که از که مسیر توسعه هم همین رو نشون میده. یعنی شما دانمارک و اخیرا یه مقاله میخوندم راجع به این کشورهای اسکاندیناوی، نوشته بود که از دور که نگاه میکنید اینا خیلی شبیه همن، ولی وقتی که میرید میبینید چقدر تفاوت‌های جدی با هم دارن. لذا میخوام بگم مسئله توسعه هم همینه. نکته‌ای که اشاره فرمودن یکی از بزرگواران، من متأسفانه اسمش رو نشنیدم، فرمودن که نهادهایی که خوبن از کجا به وجود میاد. طبیعتا همیشه نکته درستیه. یعنی شما در این بازه 200-300 سال در نظر بگیری کاملا درست، از منظر جامعه شناسی سیاسی به هر حال این دولت برآمده از جامعه هست، شکی در این نیست. یعنی ما نمیخوایم بگیم که به قول معروف دولت مثلا از جای دیگه اومده، طبیعتا اینجوری. اما مسئله اینه، ببینید دولت هم به عنوان یک نهاد مدرن، چیزی که در تاریخ پیشا مدرن در واقع ما نداشتیم همچین چیزی. یعنی دولت خیلی پدیده مهمیه. من نظریات جدید که در علوم سیاسی بحث میشه، فارغ از این نگاه منفی که لیبرال ها و چپ ها هر دو به دولت دارن، در واقع داره این مسئله مطرح میکنه چقدر نهاد دولت مهمه، ماهیت دولت مهمه. شما نمیتونید دولت را ایگنور بکنید. درسته که ما در تئوری میگیم که در واقع نهاد بازار میتونه در واقع دولت را کنترل بکنه، ولی واقعیت امنی که به هر حال به حتی دولت‌های به قول معروف لسفر یا حالا چیزی که شما حالا اسمش رو بذارید لیبرال دموکرات یا نو لیبرال هر چی است، ولی به هر حال اونها هم در جامعه حضور دارن، شهروندان رو آموزش میدن. ما خودمون نگاه بکنیم به این مسئله آموزش که چجوری مسئله آموزش در مدارس میتونه شهروندان مسئول به بار بیاره. پس مسئله این نیست که ما بگیم که به تعبیر مونتسکیو جامعه مثلا خوبه، جامعه سری ارزش‌های خوب وجود داره. واقعیت اینه که دولت‌ها میتونن جامعه رو تغییر بدن، دولت‌ها میتونن فرهنگ مسئولیت پذیری رو رواج بدن، برعکس دولت‌ها میتونن در واقع فرهنگ تاراج رو رواج بدن. پس اگر بلند مدت نگاه کنیم، بله در نهایت همه اینها برآمده از جامعه هست، ولی در جامعه هم گرایش‌های مختلفی هست. در جامعه هم دوز هست، روشنفکر هست، آدم مؤمن هست، سکولار هست، ادیان مختلف، باورهای مختلف. چجوری میشه که یکی از اینها مسلط میشه؟ مسئله اصلی اونه. چجوری میشه که در یک جامعه یک گرایش مثلا میره دولت تشکیل میده، گرایش دیگه تضعیف میشه؟ بنابراین من حرفم این نیست که مثلا افراد تو اروپا همشون دموکرات نیستن. نه، عرض کردم اونجا هنوز گرایش های غیر دموکراتیک در بخش‌های از جامعه وجود داره و مثال آوردم. ولی حاکمیت قانون به حزب NDP ناسیونال دموکراتیک پارتی در آلمان اجازه نمیده که فعالیت بکنه. یا فرض کنید حد نصاب 3% که در انتخابات، 5% که در انتخابات میذارن برای این هست که در واقع گروه های ضد دموکراتیک نتونن وارد مجلس بشن. پس حرفم این نیست که اونجا افراد همه غیر دموکراتیک، نه حتما اکثریت بالای 50% جامعه گرایش دموکراتیک دارن که دموکراسی حفظ شده، و این به این معنی نیست که 100% جامعه دموکراتیکه. از من این بود. نکته آقای اسدالله زاده فرمودن خیلی بحث مهمیه که درسته ما اینجا بحث نکردیم، ولی باید یه بحث دیگه بکنیم که منظور از این که این مبانی فلسفی توسعه یا عدم توسعه در مورد ما چیه، این دقیقا چیه. مثلا اگر من بگم که فرهنگ ما عامل عدم توسعه بوده. آیا این بحث فلسفیه؟ اگر به قول مرحوم آرامش دوستدار، مرحوم نمیشه گفت خیلی سکولار بود، مثلا امتناع تفکر عامل عدم توسعه بوده، شیوه تولید آسیایی عدم توسعه بوده، مشکل نهاد بازار بوده، جامعه کلنگی بوده، اون آگاهی تاریخی به تبعی طباطبایی بوده، مسئله چی؟ یعنی میخوام بگم آیا شما این بحث ها رو فلسفی میبینی؟ یعنی بحث فلسفی توسعه چیه؟ اگر منظور از بحث فلسفی توسعه اینه که مثلا بیان بگیم کانت از خرد ناب صحبت میکنه، ما در اینجا متفکری مثل کانت نداشتیم، من مخالف اینم، بارها گفتم برخلاف اون چیزی که آقای طباطبایی میگه، در اندونزی، در تایوان، در ترکیه هیچ آگاهی ملی به اون معنا که اینا برن یک نظریه تولید بکنن که مثلا چی بوده، نهاد مثلا چی بوده، شکل نگرفته. توسعه اتفاق افتاده، بعد اومدن دانشگاه درست کردن، اتفاقا دانشگاهشون اساتیدش هم از خارج آوردن، خیلی هاشون هم آشنا نبودن. شما تو مثلا تایوان نگاه میکنن، اصلا من دیدم جالبه بعضی اسامیشون هم انگلیسی گذاشتن، جامعه حساسیت هم نداره، یعنی مسئله شون حل شده. یعنی این که ما بیان بگیم که فرض کنید که ما اون دفعه چون اینجا نبود جایی با حضور آقای اتفاق بحث کردیم، این که مثلا دانشگاه ملی شکل بگیره، آگاهی ملی شکل بگیره، مثلا این چی؟ یعنی میخوام بگم الزاماً توسعه اینجوری نیست. مثلا شما در ترکیه که من نزدیک 20 سال پیگیری میکنم، در خود آمریکا، در جاهای دیگه، الزاما اینجوری نبوده که این یه مسیری که آقای طباطبایی از رو مسیر آلمان برداشته. حتی در خود آمریکا مسیر توسعه اینجوری نبوده که مثلا شما بگید وقتی دیویی را نگاه میکنه، جان دیویی، باز مثلا در قیاس با هگل و کانت شاید این انقدر مثلا به جهان فلسفی نگاه نمیکردن. عرضم چیه؟ برگردم بفرمایید شما. درسته ما بگیم مبانی، اما باید دقیقا معلوم کنی که منظور از بحث فلسفی درباره توسعه چیه. آیا باز میخوایم بریم مثلا به هزار سال قبل بشکافیم بعد بگیم اونجا آگاهی تاریخی ایرانی چی بوده؟ خب من با این بحثا مخالفم. مثلا تنهایی استراتژیک، این چیزیه که مثلا شما در سیاست خارجی بهش میگید استثناگرایی. مصری ها همین مشکل داشتن، ترک ها همین مشکل داشتن، آمریکایی ها یه مدت فکر میکردن اینه ملت استثنایی، هم باید به استثنان پی ببرن که کی هستن. اینه اینو ذاتگرایی در سیاست خارجی، یعنی اینکه ما بگیم که ما یه ملت ویژه‌ای هستیم، خیلی خاصیم، باید بفهمیم چی هستیم، اینه اصلا مسیر ما رو طولانی تر میکنه. من میگم که شما همین آقای فوکویاما در مورد اندونزی میگه اصلا که زبان اندونزی 100 سال سابقه داره، اصلا این چیزی درست کردن، اصلا قبلا وجود نداشته. خب پس اینجوری نیست که شما بگی که مثلا این زمان مصنوعی، اصالت نداره، تاریخ نداره، پس باش توسعه اتفاق نمیفته. چرا اتفاق نمیفته؟ یه چیز عجیب غریبی نیست. یعنی میخوام بگم ما یک تجربه خاصی که در یک کشوری از در یک کشور خاص اتفاق افتاده، اینو ما نمیتونیم یونیورسال بکنیم بگیم که همه چیزه. هر کشوری فرمول خودشو داره، شاید در مورد ما مثلا این فرمول دیگه باشه. پس من جوابم اینه، خلاصه بکنم برم، ما دقیقا باید بگیم منظور از بحث فلسفی درباره توسعه چی هست. یعنی بحث فلسفی صرف نمیدونم بحث مثلا آگاهی منی چی هست. خانم رهایی سه تا سوال فرموده، من سریع برو کنم. نکته اول که فرمودی کاملا درسته، یعنی فوکویاما ظاهرا در این روی کردش به قول شما عمدتاً غرب محور داره نگاه میکنه. یعنی اگر ما اینجا دولت کارآمد داشته باشیم طبیعتاً توازن به هم میخوره. به خاطر همینه که عجم امرود در راه باریک آزادی میگه دولت باید کارآمد باشه، از اون برم جامعه هم باید قوی باشه. من میگم اگه اینو بیاریم تو ایران، عرض کردم اول برسم، شاید ما به این جمعنی برسیم که هم به دولت قدرتمند احتیاج داریم که توسعه در دستور کارش باشه، هم به یک جامعه مدنی که اونجا نخبگان با هم حرف بزنن، گفتگو کنن، به همدیگه عین نزنن، همدیگه رو متهم نکنن، نگه این آدم اون وره این بگین این روسوفیل و چینوفیل و سینوفیل و از این فیلا. اگه بگذرمی جامعه مدنی قوی اگه وجود داشته باشه، اون وقت من به نظر این مشکل دولت حل میشه. یعنی دولت قاعدتا نمیتونه هر کاری که میخواد انجام بده. فرمودی که این شاخص زوال سیاسی و توسعه سیاسی چی؟ بله، آقای فوکویاما تو این کتاب شاخص نداده، ولی این کتابی که از کردم متأسفانه اسمش الان یه لحظه یادم رفت، در مورد توسعه خیرخواهان ترجمه کرده، اونجا اتفاقا شاخص داده، مثلا گفته که نظام اداری قطر با تبدیل شدن به حاکمیت قانون مثلا 18 سال 10 سال فاصله داره، مصر مثلا 69 سال اونجا آمار هم تقریبی میگم، یعنی میخوام بگم اونجا شاخص داده، ولی اینجا در مورد آقای فوکویاما بگی شاخصش بحث حامی پروریه، میگه هر چه میزان حامی پروری در یک جامعه بیشتر بشه نشان دهنده اینه که اون جامعه رو به زوال سیاسی، مثال میزنه از یونان، از ایتالیا، از جنوب ایتالیا، حتی از خود آمریکا، یعنی میگه حامی پروری مجدد داره در آمریکا ظهور میکنه. بحث سومی که مطرح کردی، ان انشالله من چون الان بحثش نیست فقط یه جمله میگم رابطه بین هویت، حتما آقای فوکویاما اشاره میکنه در کتاب هویت هم میگه، در نظم و زوال هم میگه، وجود یک هویت جمعی مشترک حتما فرایند توسعه را تسهیل میکنه، این مسئله اساسی، اما اینکه اون هویت جمعی چی باشه همه بحثا اونجاست، یعنی این باز به این معنا نیست که شما یک هویت واحد منسجم داشته باشید مثل فرانسه که بگید آقا همه یک دست همه منسجم، یعنی میخوام بگم اون تعریف هویت مهمه، حتما وجود هویت جمعی لازمه، اما اینکه اون هویت جمعی ساختارش هم میتونه متکثر باشه هم میتونه در واقع متعب، اون بستگی به شرایط اون کشور داره، یعنی شما در ژاپن یک هویت یک دست دارید، در جایی مثل تایوان اگه بخوام مثال بزنم کومینتان خودش از چین اومده بود، همیشه بین کومینتان و بومی های تایوان مشکل وجود داشت، بنابراین اونجا هویت یک دست نبود، یا اندونزی اگه میخوام بزنم یا چین بخوام مثال بزنم، تبتی ها شینجیان در مقابل هونها، این بحثی که انشالله در ادامه من اگر فرصت بود یعنی در جلسات بعد انشالله باز میکنم. آقای آهنی فرمودن بحث مهمی اشاره کردن که به نظرم تذکرش خیلی مهمه، که فرمودن که ما ابتدا به ساکه نیستیم، درست مثل این افرادی که به شما هم مراجعه میکنن، به من هم زیاد مراجعه میکنن که آقا ما زبان انگلیسی از کجا شروع کنیم، میگم بابا شما صفر نیستید، یعنی بخواد از لغت شروع کنه، حتما من با ایشون موافقم که ما از اون فضای تاریک بیرون اومدیم، در نقطه صفر نیستیم، اتفاقا من میگم اونهایی که میگن از صفر شروع کنیم نظریه های خطرناکیه، یعنی اونهایی که میگن هی بریم از صفر شروع بکنیم، این چیزیه که در واقع نوعی نهیلیزم درش نهفته است، نهادهای موجود خراب کنید، اینا به درد نمیخوان دوباره همه چیز از صفر بسازیم، اینا نظریه های خطرناکیه، یعنی به هر حال چون دوستان نظریه های لیبرال رو خوندن درش یک نوع اقتدارگرایی و حتی بعضا فاشیزم هم نهفته است، این که ما همه چیز باید از نوش، من حتما همچین نظری ندارم و مخالفش هستم، اما اینکه ما بفهمیم کجا هستیم نکته درستیه، و اینکه مسیر توسعه باید از کجا شروع بشه، متولیش کی باشه، من باز عرض میکنم این چیزی نیست که یک گروه، یک حزب، یک دانشگاه، یک دولت به تنهایی بتونه دور از دیگران به این برسه، من میگم اون جایی که ما هستیم با کاوش تاریخ، با مراجعه به اسناد تاریخی به دست نمیاد، ما باید بشیم صحبت کنیم همه الان که بگیم کجا هستیم، کجا میخوایم بریم، ما الان گرفتاریمون اینه که بگیم کجا بودیم، یعنی رفتیم به جایی که بریم، به قول یکی از اساتید دانشگاه تهران میگفت که انگلیسی اصلا از گذشته شروع نمیکنم، میگه هر کی بودیم بخوایم آینده رو چجوری میخوایم بسازیم، ما الان چون دستمون از آینده کوتاهه در واقع داریم هی برمیگردیم عقب، این نگرانی من این هست که ما هی برمیگردیم تاریخ عقبتر، هی ما کی بودیم کیشتیم اون خود واقعی ما کجای تاریخ هست و اینا، و اینا بحثای اختلاف برانگیزه، یعنی شما هرچی جلوتر میرید یه کتابی از تو ایران اجازه چاپ نمیدن، این یه آقای عسکری نامی کی چیز کرده تو کانادا فکر کنم هست که دوستای من گفت باش صحبت کردم، خب ایشون اومده گفته مثلا تاریخ ایران قبل از 2000 سال پیش قبل از آریایی ها چی بوده، مهرانیان بوده فلان بوده، من عرضم چیه برگردم به اینجا، این که ما کجا هستیم و کجا باید بریم، اون آگاهی ملی شکلی اینو ما باید تو جامعه، تو گفتگو، تو بحث‌های سیاسی، بحث احزاب، بحث روشنفکرها، گروه‌های مختلف در بیاریم. متاسفانه چون فضای گفتگو فراهم نیست، همدیگر اون حالا فرهنگش رو نداریم، نمیدونم سیستم دانشگاهی درست نیست، سوء ذهنیت داریم، همدیگر پیشاپیش قضاوت میکنیم، اینا باعث میشه که اون مسئله شکل نگیره. یعنی اون آگاهی جمعی، اون معلومات، دانش جمعی که بایستی از دل گفتگوی جمعی در بیاد، اون چون در نیومده، ما واقعا هر کدومون میفهمیم کجا هستیم. یه دمون میگه تنهایی استراتژیک داریم، یه دمون میگه که نه آقا خیلی خوبه در بعضی از این مثلا دوستان ایدئولوژی کشی، میگن که خب ما بهترین موقعیت تاریخی داریم در 500 سال اخیر، اصلا چه موقعیتی نداشتیم. این فاصله چقدر زیاده؟ یعنی در یک طیف شما آدم هایی داری که میگن ما بدبخت شدیم، گرفتار شدیم، یه طیف نه اتفاقا بهتر موقعیت تاریخی. چرا؟ چون ما همه در تنهایی خودمون فکر میکنیم. من همیشه به دوستانی که با من کار میکنن میگن ببینید شما یه مقاله مینویسی، پیش خودت این بهترین مقاله است، عمیق‌ترین فکره، چون با کسی در میون نذاشتی. وقتی میای اونو تو جمع مطرح میکنی، تازه میفهمی که اون چیزی که در تنهایی بهش فکر کرده بودی چقدر مهمه، چقدر برای دیگران مهمه. من میگم ما گسست، دوچار گسست شدیم، هم از دنیا تفکراتمون بومی شده، همین که با خودمون حرف نمیزنیم، با دیگران حرف نمیزنیم، درون خودمون حرف میزنیم. یعنی یک گفتگوی درونی با خودمون داریم و این افکارمون را به قول حافظ در به محک آزمون نمیذاریم. میگه خوش بود گر محک تجربه آید به میان. ما افکارمون رو عرضه نمیکنیم به دیگران که نقد بکنن. یه طرفه داریم حرف میزنیم. روشن فکران ما، سلبریتی های ما، دولت مردان ما نمیذارن، یعنی حالا نمیذارن که شاید واجی درستی نماشه، میل ندارن یا تمرین نکردن. من حرفم اینه، ما در نقطه صفر نیستیم، حتما با تو موافقم، قرارم نیست از صفر شروع کنیم، اما این که بگیم از کجا شروع کنیم، من میگم باز تاکید میکنم این مسئله یک مسئله انکشافی نیست، به قول افغانی ها، به قول ترک ها انکشاف نیست، کشف نیست، این مسئله ساختنیه، درست کردنیه. این که ما بگیم که آقا ما رفتیم تاریخ ایران گشتیم 2000 سال 3000 سال، ما این بودیم، از ابتدای ملت سکولار بودیم، مذهبی بودیم، فلان بودیم، اینجوری نیست. من میگم ما باید چه چیزی بسازیم، در مورد این صحبت کنیم که آینده رو چی میخوایم بسازیم. اون چیزهایی که مشترکه، اون نقطه‌ای که باید شروع بکنیم، راجع به اون بحث کنیم، به اجماع برسیم. من حرفم اینه، نمیخوام بگم که دوباره از صفر شروع بکنیم، نه حتما ما آگاهی داریم، حتما تجربه شده داریم، اما در موردی که اون برداشت مشترک چیه، اون از راه گفتگو و گفتگوی جمعی، نقد و تأمل به دست میاد. خیلی ممنونم، تشکر میکنم آقای اتفاق عزیز از توضیحاتتون. سطح جلسه خیلی فراتر از اون چیزی بود که من فکر میکردم و خیلی خوشحال شدم از بودن در جمع شما. امیدوارم که بحثا ادامه پیدا کنه. من این سه تا موضوع رو به آقای اتفاق پیشنهاد کردم، ایشون گفتن این در اولویت باشه. اینا سه تا پروژه است که من در واقع دارم سالهاست ادامه میدم و در واقع در پروژه الان هم دو سه تا یک کار تالیفی دارم، دو تا کار ترجمه، امیدوارم تموم بشه و امیدوارم که مقدمه باشه برای بحث‌های بیشتر، بهتر، نمیگم عمیق‌تر، چون من خیلی اعتقادی به این بحث‌ها که عمیق و سطحی و ایناس ندارم. من همینجوری دوست دارم که دوستان نظر بدن و خیلی یاد گرفتم، یادداشت کردم و تشکر میکنم از همه بزرگواران که حوصله به خرج دادن و وقت ارزشمندشون رو اختصاص دادن به این گروه. من در خدمتتون هستم.
خیلی خیلی متشکرم. ممنون از شما آقای قهرمانی، خیلی استفاده کردیم. دوستان کامنت های زیادی گذاشتن، خیلی قدردانی کردن و تشکر کردن از حضورتون. امیدوارم بتونیم مجدداً در یه فرصت دیگه در خدمتتون باشیم. آقای اتفاق، شما اگه فرمایشی ندارید در پایان.
من تشکر و قدردانی میکنم از آقای رحمان قهرمانپور عزیز. بسیار جلسه آموزنده‌ای بود. ما همونطور که قبلا هم پیش‌بینی می‌کردیم از محضر دوست گرانقدرمون آقای رحمان قهرمانپور عزیز بسیار آموختیم و خب همینجا هم از اینشون قول میگیریم که دو جلسه دیگه هم برای اون دو تا سرفصل دیگه مزاحمشون بشیم، هر موقع که وقت کردن به ما وقت دادن یه نوبتی رو تو تقویم بالاخره تعیین کنن و ما یه فرصت های دیگه در محضرشون باشیم، بیشتر از خدمتشون یاد بگیریم. سپاسگزارم آقای قهرمانپور عزیز و تشکر قدردانی از همه همراهان عزیز ما در این جلسه.
دوستان خیلی خیلی متشکر از حضور تک تکتون. خیلی ممنون آقای قهرمانپور.